المللی الکساندر لانگر شد. بازداشت نرگس محمدی در خانه وی صورت گرفته است. نرگس محمدی همسر تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی منتقد دولت محمود احمدی نژاد است که از زمان پیروزی انقلاب تا کنون چند سال در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده است. تقی رحمانی گفت همسرش نرگس محمدی بارها توسط نیروهای انتظامی احضار شده است و در خرداد ماه گذشته از سوی مقامات قوه قضاییه به علت تبلیغ علیه نظام ممنوع الخروج شده بود. در ادامه ناآرامی ها در کشور قرقیزستان، به ویژه در جنوب این کشور که به کشته شدن 38 نفر انجامیده است، دولت این کشور در تعدادی از شهرها مقرات حکومت نظامی برقرار کرده است. شهر اوش، دومین شهر بزرگ قرقیزستان و مناطق اطراف آن، در روزهای اخیر محل درگیری خونین بین گروه‌های رقیب قومی و سیاسی بوده که طرفداران آنها مسلح به اسلحه سرد و گرم به محل‌های دیگر حمله کردند. وزارت بهداشت قرقیزستان اعلام کرد علاوه بر کشته شدگان این درگیری‌ها بیش از 220 نفر نیز مجروح شدند. سخنگوی وزارت کشور امروز اعلام کرد با اعلام وضعیت اضطراری خشونت قدری فروکش کرده و با استقرار امنیت اوضاع به حالت عادی باز می‌گردد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولی هنوز صدای تیراندازی از نقاط مختلف شهر به گوش می‌رسد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
هزینه برنامه‌ای که میشنوید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تامین شده است. مدیران، مسئولین و آگهی دهندگان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که توسط مجریان، میهمانان و یا شنوندگان این رادیو ابراز میشوند را به عهده ندارد.
یک حادثه، یک تجربه. برنامه اهدای یک حادثه، یک تجربه از دفاتر حقوقی پیام شایانی. این برنامه حقوقی اهدای پیام شایانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا می باشد. پیام شایانی، وکیل صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات. تصادف.com.
با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، زهره لاله‌زاری هستم با آرزوی ساعتی بسیار خوش برای شما در این ساعت از برنامه گفتگو با کارشناسان و متخصصین در غیاب آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. بسیار خوشبختم که در خدمت آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی با سالها تجربه در امور وکالت هستم. آقای پیام شایانی دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده تصادف و به ثمر رسوندن آنها به بهترین نحو و منصفانه ترین حقوق قانونی برای موکلین خودشون در جامعه ایرانی هستند. دفتر حقوقی و لاآفیس پیام شایانی در شایانی لا بیلدینگ در ساختمان حقوقی شایانی در جوار بیولی هیلز واقع شده که شما دوستان عزیز برای تعیین وقت ملاقات با آقای پیام شایانی میتونید با این شماره تلفن هایی که تقدیم حضورتون میکنم تماس بگیرید. تلفن دفتر مرکزی 310-777-777-9، تلفن در منطقه ولی 818-999-999-7، در اورنج کانتی 714-550-0404 و در سان دیگو 619-286-2222. آقای پیام شایانی عضو 08 و 5050 راهنمایان معتبر ایرانی هستند. وبسایتشون www.tasadof.com TASADOF هست. دوستان سری به وبسایتشون بزنید. تلفن های استودیو رادیو ایران 323-520-5476 323-520-KIRN. به دلیل اینکه آقای پیام شایانی این نوید رو دوستان دادن که در قسمت پایانی برنامه‌شون پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز خواهند بود. کارگردان فنی ما در این ساعت آقای مهران امینی هستند. سلامی گرم دارم خدمت شما آقای پیام شایانی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز، خانم لاله‌زاری و جناب آقای مهران در اتاق فرمان، خوشحال هستم که این ساعت در کنار شما هستم. برنامه حقوقی دفاتر من یک حادثه یک تجربه هر هفته روزهای چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر پخش میشه. از من درخواست شد که امروز جانشین برنامه ساعت آقای دکتر هلاکویی بشم، بنابراین در نظر داشتم شاید لازم باشه که توضیح مختصری بدم در مورد فعالیت‌های کاری دفاترم و این کارنامه کاری خود را با شنوندگان عزیز در میون بذارم.
با تشکر از اینکه آقای پیام شایانی دعوت ما رو پذیرفتین و در روز جمعه بعد از ظهر تشریف آوردین به رادیو، خیلی خوشحال میشم بر اینکه شما معرف حضور خیلی شنوندگان ما هستید. ولی کسانی که این ساعت به شما گوش میکنن، یه مقدار لطف بفرمایید بیشتر از سوابق کاری خودتون با شنوندگان عزیز ما صحبت بفرمایید، بعد هم میریم برای مطالب بعدی.
بسیار عالی. من تحصیلات حقوقی خودم را در دانشگاه تگزاس شروع کردم و در دانشگاه حقوق UCLA School of Law اون رو به اتمام رسوندم. پس از آن که دکترای حقوق رو گرفتم، وارد دانشگاه طب شدم، Medical School، و پس از دریافت مدرک پزشکی برای مدت 2 سال در رشته جراحی رزیدنسی انجام دادم. همکنون فعالیت کاری من فقط و فقط محدود است به امور وکالت و آن هم محدود در رشته تصادفات و صدمات شدید بدنی، و در رشته پزشکی هیچ نوع فعالیت کاری ندارم. دفاتر حقوقی من در عرض 10 سال گذشته هزاران پرونده تصادفات و صدمات بدنی بهش رسیدگی کرده و موفق بودیم که در عرض این مدت در دهه گذشته میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه برای موکلین خود دریافت کنیم و به این افتخار میکنم. دفتر من همونطور که اشاره شد واقع در ساختمان حقوق شایانی هستش و در این دفتر ما 3 وکیل هستیم که کلن با بیش از 40 سال سابقه وکالت و با یک کادر مجهز 15 نفره فقط و فقط در امور تصادفات در اختیار عزیزان هستیم. معمولا عواملی که صدمات بدنی در آن ذکر میشه یکی از بحث‌های امروز خواهد بودش که برمیگردیم صحبتی میکنیم که چی باعث میشه که ما صدمات بدنی داشته باشیم، ولی قبل از اینکه شروع بکنیم به اشاره به اون، میخواستم یه توضیح کلی بدم در مورد رشته کاری من که در 3 بخش متفاوت هستش در دفترم.
بله بفهمید.
بخش اول کاری ما و دیپارتمنت اصلی من دیپارتمنت صدمات شدید بدنی هستش، رسیدگی به کیس های کاتاستروفیک انجری. بخش دوم صدمات بدنی ساده که همان صدمات عضلانی هستند که بهش میگن سافت تیشو، و بخش سوم صدمات ناشی از کار، کیس های ورکرز کامپنسیشن که تحت پوشش قوانین کارمند و کارفرما قرار میگیرند. با اجازه شنوندگان شروع بکنیم به مروری کلی در مورد کیس های صدمات شدید بدنی.
بله.
برای اینکه مشخص بشه که چه صدمه شدید بدنی هستش، از لحاظ قانونی لیستی دارم که در عرض سالهای گذشته این شامل میشه از پرونده هایی که ما داشتیم که شامل بودن از کیس های صدمات شدید بدنی که توانستیم جواب بالا و ستلمنت های بسیار عالی برای کلاینت های خودمون بگیریم. رایج‌ترین نوع صدمات شدید بدنی معمولاً صدمات مغزی و یا جمجمه هستند، صدمات ستون فقرات که این میتونه باعث دیسک کمر بشه و یا گردن، و در صورت شدت این صدمه به دیسک کمر میتونه باعث قطع نخاع بشه که این باعث فلج شدن میشه. کیس های شکستگی استخوان، سوختگی های شدید، قطع اعضای بدن یا همون امپیوتیشن، از دست دادن بینایی آی سایت و از دست دادن شنوایی hearing loss، و در آخر صدماتی که به شانه و به زانو میاد که باعث میشه که بیشتر کاندیدها جراحی و یا عمل لازم داشته باشن. این یک لیست کلی بودش از کیس هایی که ما در از این چندین و چند سال دیدیم در مورد صدمات شدید بدنی که در دفاتر وکالات تصادفات دیده میشن.
بله، بسیار متشکرم دوستان. آقای پیام شایانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، میهمان عزیز ما هستن. ایشون وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی با سالها تجربه در امور وکالت هستند. تلفن دفتر مرکزی آقای پیام شایانی رو تقدیم حضورتون میکنم دوستان. 310-777-777-9 و ایشون عضو 08 و 50500 ایرانیان هم هستند. ممنون میشم آقای پیام شایانی، ادامه بفرمید.
بله، عوامل صدمات بدنی که الان در موردش ذکر شد معمولاً تصادفات رانندگی هستند، به خصوص تصادف یک ماشین با یک کامیون، تصادفاتی که درش یک موتورسیکلت قرار داره و یا یک تصادف بین یک ماشین و یا به یک عابر پیاده، و در آخر زمین خوردگی هایی که شدید هستند و باعث صدمه به کمر و یا زانو می شوند.
بله،
بررسی به پرونده های صدمات شدید بدنی نیاز به یک وکیلی داره که در این رشته تجربه داشته باشه، و دلایلش هم الان براتون ذکر میکنم. دلایل خاصی هستن که کیس های صدمات شدید بدنی قدری فرق دارن با کیس های سافت تیشو اینجوری که اگه اجازه بدین در این مورد هم یک مرور کلی بکنیم. در درجه اول، وکیلی که با کیس های صدمات شدید بدنی سر و کله میزنه باید آگاهی و آشنایی به مراحل قانونی در مورد صدمات شدید بدنی داشته باشه. قوانین در مورد کیس های صدمات شدید بدنی بسیار حساس هست و باید از تمام این قواعد و قوانین به طور مثبت به نحو احسن برای موکل استفاده کردش، و استفاده از این قواعد و قوانین از اول کیس شروع میشه تا موقعی کیس در درجه آخر داره به نتیجه میرسه، به ثمره میرسه و یا ستل میشه.
بله،
در درجه دوم، پرونده صدمات شدید بدنی در آخر معمولاً دادگاهی میشند. این یعنی چه؟ یعنی اینکه شرکت های بیمه در از سالیان اخیر یک آگاهی پیدا کردن که یک تعدادی از وکلا کیس های صدمات شدید بدنی را قبول میکنن در دفتر، ولی متاسفانه آمادگی، آگاهی، توان، قدرت مالی اینو ندارند که این پرونده ها رو به دادگاه ببرن و در جلوی هیئت جوری پرزنت بکنن. بنابراین شرکت های بیمه سوء استفاده میکنن از این موقعیت و آفرهای ستلمنت، یعنی مبلغی که کیس ارزش واقعی خودشو داره، نمیان بدن تا موقعی که این پرونده به دادگاه ارائه بشه، و هدف شرکت بیمه این هستش و میدونه که این وکیل به احتمال زیاد تجربه و توانایی دادگاهی کردن این کیس رو نداره. بنابراین آفرهایی که میده، پولی که میاد آفر میکنه به کلاینت وکیل، مبلغش پایین هستش، و بعد وظیفه اون وکیل هستش که بدونه که ارزش کیس چه مقدار هستش با موکل و یا کلاینت خودش مشورت بکنه و پس از مشورت این کیس رو به دادگاه پرزنت بکنه و کیس را دادگاهی بکنه. بنابراین وکیلی که کیس صدمات شدید بدنی انجام میده باید آگاهی کامل و 100% با قوانین و قواعد در دادگاه‌های کالیفرنیا داشته باشه. البته ما داریم در مورد پرونده‌های توی کالیفرنیا صحبت می‌کنیم، چون که طبیعتاً فعالیت‌های کاری من از لحاظ حقوقی محدود هستش به کالیفرنیا.
بله.
بنابراین وقتی که شما پرونده‌ای دارید که خدای نکرده صدمه شدید بدنی دیدید و در فکر هستید که باید با که کار بکنید و با کدوم وکیل جلو برین، بسیار مهم هستش که این کارنامه حقوقی، کاری، پروفشنالی وکیل خودتون ازش بخواید. ازش بپرسید که شما که این کیس رو من براتون میارم، تا حالا چقدر کیس های صدمات شدید بدنی انجام دادید؟ ستلمنت هایی که داشتید، پول هایی که، خسارت هایی که از شرکت های بیمه گرفتید در چه رنجی بوده؟ از چقدر تا چقدر بزرگترین کیسی که شما انجام دادید چقدر بوده؟
چه جالب. میتونن اینا رو بپرسن پس؟
100%. 100%. خیلی ها نمیپرسن، ولی هدف از این برنامه، یکی از هدفهای من از این برنامه و برنامه های هفتگی من این هستش که یک آگاهی به جامعه ایرانی بدم در مورد انتخاب و پیک کردن درست یک وکیل در امور تصادفات، به خصوص در صدمات شدید بدنی. من همیشه از این مثال استفاده میکنم، وقتی که شخصی در یک کیس صدمه شدید بدنی قرار گرفته، مقدار خیلی زیادی فشار روی اون شخص هست، استراب فراوان هستش، به احتمال زیاد اون شخص یک مقداری دیسیبیلیتی های فیزیکی داره، از لحاظ کاری محدودیت هایی داره، به احتمال زیاد مدت زمانی است که کار نکرده، فشار مالی بالا هستش، باید از خودش و خانوادش تیکر بکنه و غیره و غیره. بنابراین بسیار افراد در اون حالت استراب تصمیم های اشتباه می گیرن. این خیلی شبیه به این هستش که شخصی خدای نکرده سکته قلبی کرده باشه و شما میخواین مریض رو به یک دکتر ببرید. طبیعتاً وقتی که کسی به یک دکتر میره، از دکتر میپرسه آیا شما دکتر قلب هستید و یا دکتر عمومی، آیا شما کارتون این هستش یا کارتون یه حالت جنرال هستش. بنابراین مهم هستش، و بازم تاکید میکنم به عزیزان، مهم هستش که با این وکیل به صورت باز صحبت بکنید. وکیلی که واقعا تجربه داشته باشه و به شما به عنوان یک موکل اهمیت بده، نباید از این مسئله ناراحت بشه. من به شخصه همیشه خوشحال هستم که با دوستان در مورد سابقه کاریم صحبت بکنم، و خیلی ها هم هستن که از سابقه کاری من شاید خوششون نیاد و شاید پرونده‌ای به من ارائه بکنن که راه دست من نباشه، درش تجربه نداشته باشم. و من همیشه به کسی که با ما تماس میگیره خیلی باز و راحت میگم که من تجربه دارم و یا ندارم. اگر ندارم، معمولا ریفرشون میکنم به شخصی که برای اونها بهتر هستش.
بله واقعا.
و انجام همچین تکلیفی در انتخاب وکیل در کیس های صدمات شدید بدنی ضروری هستش.
بله، بسیار متشکرم آقای پیام شایانی، توضیحاتی که دادید واقعا قابل استفاده بود. من هم این مورد رو اضافه میکنم که در دفتر حقوقی شما در شایانی لا بیلدینگ، خیلی جالبه که آقای پیام شایانی، ما در مملکتی داریم زندگی میکنیم که مثلا در موارد پزشکی برای هر قسمتی از اعضای بدن یک پزشک اسپشالیست وجود داره، و چقدر جالبه که در لافرم شما، شما از وکلایی استفاده میکنید، از وکلایی دارید باشون همکاری میکنید که در رشته های مختلف با شما میتونن همکاری بکنن. کسانی که به شما مراجعه میکنند اون حق انتخاب رو دارن، یعنی شما بهشون معرفی میکنید به وکلایی که در دفتر شما کار میکنن و تمام کارشون در زیر یک سقف انجام میشه، میتونن بهره بهتری ببرن و کارشون به نحو احسن انجام بشه. من فکر میکنم در این دوره زمانه کمبود وقت و موقعیت کاری و شغلی افراد در لس آنجلس، این خیلی بتونه مثمر ثمر باشه که دوستان وقتی که به شما مراجعه بکنند بتونن کارشون در زیر یک سقف و یک جا انجام بشه.
ممنون هستم. بسیار مهم هستش که جلو بردن و به نتیجه رسوندن پرونده های صدمات شدید بدنی با یک تیم حقوقی روش کار بشه. یعنی وقتی که پرونده‌ای به دفتر ما ارائه میشه که کیس بزرگی هستش، نه تنها من شخصا روی اون پرونده فعالیت دارم، بلکه دو وکیل دیگر من که آقای پیتر لازارس و آقای براین اندروز هستن، این هر دو از وکلای بسیار عالی با سالها تجربه و هر دو در این برنامه قبلا شرکت داشتن.
بله.
هر دو وکیل به همراه من روی این پرونده به عنوان یک تیم حقوقی کار میکنیم. هر کس از ما وظیفه مخصوصی داره، ماها نقاط پوانهای مثبت و منفی داریم، کارمون در بعضی چیزهای تخصصی خوب هستش و با همراهی و همکاری یک دیگر هستش که میتونیم این پرونده رو به صورت خیلی قوی و یا مثبت به نتیجه برسونیم و دقیقاً این همین شیوهی هستش که الان در از مخصوصاً در از 5 سال اخیر شرکت‌های بیمه به کار می‌برند. و اگر کیسی باز بشه بر علیه شرکت بیمه که ریسک بالا باشه، یعنی صدمه بدنی بالا باشه، شرکت‌های بیمه معمولاً نه تنها از وکلای روکی و یا کم سابقه خودشون استفاده می‌کنن، بلکه وکلایی که با سابقه و با تجربه هستن هم درگیر این پرونده می‌کنند و این گروه حقوقی هستش که با ما می‌جنگه و سعی می‌کنه که ارزش کیس رو پایین بیاره و طبیعتاً این وظیفه وکیل شما هستش که عکس العمل نشون بده و بدونه که چطور بهتر زرنگتر این پرونده رو به جلو ببره که باز هم بتونه نتیجه مثبت در این جو کنونی حقوقی برای این پرونده به دست بیاره.
بسیار متشکرم دوستان عزیز که همکنون به ما پیوستید. آقای پیام شایانی وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا با شما صحبت می‌کنند. ایشون وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستند که سالهای سال در این مورد تجربه دارند. دوستان اگر مایلید برای قرار ملاقات و تعیین وقت قبلی با دفاتر آقای پیام شایانی تماس بگیرید، با تلفن مرکزی میتونید تماس بگیرید و قرار ملاقات بگیرید. دفاترشون در منطقه ولی، اورنج کانتی و سان دیگو واقع شده. از این شماره تلفن میتونید بهتر استفاده کنید: 310 777 777 9. عضو 08 و 50500 ایرانیان هستند آقای پیام شایانی. به اتفاق آقای پیام شایانی و شما شنوندگان عزیز، پیام های بازرگانی رو گوش میکنیم، برمیگردیم خدمتتون. لطفا با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام بی اسپورت، رستلین، پرلین، رادیس و ژوودرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ایرواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه‌ها مثل همیشه در خدمت شماست.
همین هفته در کاباره تهران جمعه 11 و شنبه 12 جون با خاطر ساز قلب‌ها امیر رسایی. صدای گرم شیدا. رقص‌های شرقی و دی اینترنشنال ریکوردینگ جمشید علی براد.
شعله آتیش اون لباش، گرمای تابستون داغ حال و هوا.
کاباره تهران، شماره رزرو جا 818-985-5800.
برنج دم سیاه زرونی، برنج خوشطعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیما به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
بله شنوندگان عزیز رادیو ایران، زهره لاله‌زاری هستم و در غیاب آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه گفتگو با کارشناسان و متخصصین، من در خدمت آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستم با سالها تجربه در امور وکالت. دوستان عزیز، آقای پیام شایانی دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده تصادف هستند و این پرونده ها رو به نحو احسن به ثمر رسوندن و برای موکلین خودشون در جامعه ایرانی با انصاف و منصفانه تونستن حق و حقوق این دوستان رو دریافت کنند. دفاتر حقوقی و لافیس آقای پیام شایانی در شایانی لا بیلدینگ در ساختمان حقوقی شایانی در جوار بیولی هیلز واقع شده. شما شنوندگان عزیز برای قرار ملاقات میتونید با این شماره تلفن ها تماس بگیرید. تلفن دفتر مرکزی 310-777-7779، در منطقه ولی 818-999-9997، در اورنج کانتی 714-550-0404 و در سان دیگو 619-286-2222. اگر ضمن رانندگی کردن هستین دوستان، میتونید شماره تلفن ها رو از 08 و یا 5050 ایرانیان بپرسید. وبسایت آقای پیام شایانی www.tasadof.com هست، TASADOF. آقای پیام شایانی برنامه یک حادثه یک تجربه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنند. پاسخگوی سوالات شما خواهند بود 323-520-KIRN و یا 323-520-5476 تلفن های استودیوی رادیو ایران هست. آقای پیام شایانی با سلام گرم مجدد خدمت شما خواهش میکنم.
متشکر هستم. اجازه بدین که ذکر بکنم که اگر پرونده تصادفات و یا صدمات شدید بدنی باشه که در کالیفرنیای جنوبی هم اتفاق افتاده باشه، ما این کیس ها رو هم قبول میکنیم و در صورت لزوم بنده و یا یکی از وکلای دفتر من شخصا با این موکل میتونن در یکی از لوکیشن هایی که از قبل برنامه ریزی شده میتینگی داشته باشن و میتونن نظر ما رو در مورد کیسشون بگیرند.
بله.
داشتیم در مورد کیس های صدمات شدید بدنی صحبت میکردیم و وکیل شما باید چه بدانه و چه بکنه. مورد آخری که قبل از آگهی در موردش صحبت نشد، کشش و توانایی وکیل شما از لحاظ مالی هستش در به ثمر رساندن این پرونده های بزرگ تصادفات. منظور این هستش که جلو بردن پرونده صدمه شدید بدنی معمولا همینطور که اشاره شد احتیاج و لزوم به این داره که این پرونده دادگاهی باشه. برای دادگاهی کردن یک پرونده بزرگ، یک وکیل یک چیزی معمولا تقریبی در حدود 30,000 to $50,000 قبل از اتمام کیس باید خرج بکنه که این پرونده رو به صورت احسنت آماده بکنه برای ارائه به قاضی و یا هیئت جوری. و معمولا این شامل میشه از استخدام کارشناسان مختلف. اگر تصادف ماشین باشه، معمولا یک مهندس باید بیاد نظر بده که این تصادف به چه صورت اتفاق افتاده و فورس و یا قدرت این تصادف هستش که باعث این صدمه بدنی شده. معمولا باید یک اقتصاددان در روی کیس کار بکنه که این شخص وظیفش این هستش که بیا تخمین بزنه که قدرت توانایی و قدرت درآمد این شخص قبلا چقدر بوده. منظور موکل هستش اینجا.
بله.
چقدر بوده قبل از تصادف و بعد از تصادف چقدر شده. برای مثال اگر شخصی باشه که کارش کار فیزیکی باشه، در رشته یک فیزیکالی کار بکنه و بعد از تصادف نتونه برگرده به کار قبلیش، شاید قبل از تصادف برای مثال ماهی $10,000 درآمد داشته و بعد از تصادف این درآمد چون که باید کارش رو عوض میکرده افت میکنه به ماهی $5,000. بنابراین این اقتصاددان وظیفه داره که بیاد نظر بده، بگه برای بقیه ای عمر این طرف بر حسب استاتستیکس و شمارات این مبلغ $100,000، $1,000,000، هر چقدر هستش، ضرری هستش که به این شخص از لحاظ افت قدرت درآمد ضرر خورده. و این هم مبلغ و مقداری از المنت هایی هستش که در اینجور کیس ها ما میتونیم اینجور خسارت ها رو از شرکت های بیمه بگیریم. و در آخر در کیس های صدمات بدنی معمولا 2 or 3 پزشک متخصص باید بیان نظر بدن در مورد موقعیت فیزیکی و مشکلات پزشکی این موکل، که اگر همه این مخارج رو جمع بزنید تقریبا یک چیزی همونطور که اشاره شد در حدود 30,000 to $50,000 خرج هستش که وکیلی که شما استخدام بکنید باید توانایی اینو داشته باشه که پرداخت تمام این مخارج رو قبل از ترایل، در ترایل، در لیتیگیشن تقبل بکنه تا پرونده به اتمام برسه. برای خیلی ها این امکان پذیر نیستش و خیلی ها نمیخوان حتی این ریسکو بکنه. برای اینکه مشخص نیست که جواب در جلوی هیئت جوری چه باشه، بنابراین خیلی از وکلا که آمادگی انجام پرونده های بزرگ ندارند، وقتی که پرونده در اون مرحله هستش، در دادگاه هستش، به موکل زنگ میزنن، میگن که این مخارجی هستش که برای دادگاهی کردن این پرونده شما لازم هستش و شما موکل باید بیاد خرجشو بدید.
عجب.
و این طبیعتاً یک فشار بزرگی هستش روی یک کلاینت و یا موکلی که خودش صدمه شدید بدنی دیده، در مضیقه مالی هستش و نمیتونه پرداخت همچین مبلغ هنگفتی و همزمان انجام بده. بنابراین داشتن قدرت و کشش مالی از دفتر وکیلی که کار میکنید مهم هستش. اگر شما پرونده بزرگی دارید و در حال اینترویو و یا مصاحبه اولی با اون وکیل هستید، چرا نه که ازش بپرسید و ازش بخواین که آیا موقعی که این پرونده به دادگاه ارائه بشه، این وکیل میاد این مخارج جلو میده و یا وکیل از کلاینت میخواد که خود کلاینت این
پرونده. خیلی سوال مهمه
و خیلی یاد این سوال رو نمی کنند. ما معمولا در دفترمون دوست داریم که با کلاینت های خودمون در کیس های بزرگ فیس تو فیس، یعنی به شخص صحبت بکنیم، و وقتی که شخصی به ما مراجعه میکنه ما یک نظری بهش میدیم از لحاظ نظر حقوقی خودمون، بهش میگیم حدوداً انقدر طول میکشه به جریان انداختن این پرونده، چه کارهایی باید انجام بشه و ما برای این پرونده چه آینده‌ای میبینیم، و این کمک میکنه که اون شخص بتونه تصمیم گیری صحیح و درست بکنه در انتخاب وکیل و به نتیجه رسوندن اون پرونده قانونی خودش.
بله.
در مورد پرونده های صدمات شدید بدنی صحبتمون به اتمام رسید. بخش دوم دفتر پرونده های صدمات ساده بدنی هستش، همون سافت تیشو اینجوری هستش، که این شامل میشه از تصادفات کوچکتر، معمولا بهش میگن کیس های بامپر تو بامپر، که شخصی به شخصی دیگر میزنه و باعث یه مقداری درد و ناراحتی عضلانی میشه که پس از انجام دوا و درمان اون شخص بهتر میشه و معمولا مشکلی پس از اتمام تریتمنت نداره. این پرونده ها هم جای خودشونو دارند. در استیت کالیفرنیا قانون این هستش که شرکت بیمه شخصی که باعث این صدمه بدنی، حتی اگر صدمه کوچک باشه، شده، باید تمام مخارج پزشکی این موکل رو بده و بر علاوه بر اون یک مبلغی برای pain and suffering به موکل بده، که برای درد کشی و ناراحتی و رنج کشیدن و پول وکیل. کیس های soft tissue کیس هایی هستن که ما در دفتر قبول میکنیم و برای ما آنچنان از لحاظ اقتصادی جواب مثبتی نمیده، ولی دلیل قبولش این هستش که این پرونده های کوچک هستن که باعث میشن که کلاینت های ما که از دست ما راضی هستن، در آینده اگر خدای نکرده اتفاق بدی و بزرگی برای شخصی و یا آشنایی بیفته، اون کلاینت ها به ما ریفر میکنن و به قول معروف از لحاظ مالی و موقعیتی درآمد اصلی ما در اون ریفرال ها هستش و کیس های بزرگ پرونده. در درجه دوم این یک حالت آمادگی و کمک به موکل ها داره که بتونن تحت پوشش قانونی دفتر ما قرار بگیرن، که خدای نکرده شرکت های بیمه حتی در این کیس های کوچک بهشون اچاف قانونی نکنند.
بسیار متشکرم آقای پیام شایانی. دوستان، تلفن تماس و تعیین وقت قبلی با ایشون که وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستن هست 310-777-777-9. خطوط ما به روی شما شنوندگان عزیز باز هست با شماره تلفن های استودیو رادیو ایران 323-520-54-76 و یا 520-KIRN میتونین تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در امور تصادفات و ورکرز کامپنسیشن حتی میتونید از آقای پیام شایانی بپرسید. آقای شایانی، من همیشه یه سوال خیلی بر من جالبه، خوشحالم که در خدمتون هستم، از شما بپرسم. اسم بسیار جالبی رو انتخاب کردین برای برنامتون، ولی چه عجب، یک حادثه، یک تجربه، این معنیش چیه؟
برای من این معنی عمیقی داره.
حتما عمیقه که انتخابش کردیم.
در نظر داشتم که هر کسی یک اسمی بذاره روی برنامهش و نمیخواستم اسم جنریکی بذارم روی برنامه. در فکرم بودم که چی باعث میشه که من تجربه و این کارنامه کاری خودم رو بتونم روی اسم برنامه بذارم و هر چی فکر کردم دیدم که در رشته های تخصصی و تجربی مثل وکالت، پزشکی، مهندسی و غیره و غیره این تجربه اون کارشناس و یا اون شخص هستش که تأثیر بسیار مثبت و مفیدی روی اون کلاینت، موکل، مریض میذاره.
بله.
بنابراین در رشته ما پس از انجام چندین هزار پرونده های تصادفات دیگه ما به قول معروف تمام این پرونده ها رو از زیر رو حفظ هستیم و وقتی که شخصی به من زنگ میزنه و شروع میکنه به توضیح در مورد موقعیتش، من تقریبا پس از بعد از 5 دقیقه اول میتونم بگم که آینده این پرونده چه خواهد شد و دلیلش هم این هستش که از بس که این پرونده ها رو ما انجام دادیم در دفتر، یه حالت ریفلکس مانند برای ما داره و این تجربه ما هستش که میتونه در تصمیم گیری به موکل کمک بکنه که طبیعتاً در نتیجه آخر پرونده بالاترین و ستلمنت ها ماکسیموم باشه.
بله، بسیار ممنونم. خوشحالیم که آقای پیام شایانی اینجا تشریف دارند و اطلاعات خودشون رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار میدن. من یک بار دیگر تلفن های استودیو رادیو ایران رو اعلام میکنم: 323-520-5476 323-520-KIRN در غیاب آقای دکتر فرهنگ هلاکویی میزبان آقای پیام شایانی هستم. آقای مهران، ما خط داریم، درسته؟ بله. ببینیم شنونده عزیز بعد از ظهر شما بخیر آقای پیام شایانی با شما صحبت میکنن، بفرمایید.
سلام آقای وکیل، میخواستم صحبت کنم.
ایشون آقای شایانی به شما گوش میکنن، بفرمایید.
سلام آقای وکیل، حال شما خوب آقای شایانی؟
ممنون هستم، حال شما چطوره؟
مرسی قربان. جناب، راجع به این اکسیدن، من خودم یه اکسیدنت تقریبا شدید بدنی داشتم. این دست ما لازم به جراحی داره و اینا، حدود یه سال و نیم داریم دنبالش میدویم، ولی امروز هم با وکیل صحبت میکردم، میگه ما تا اونجایی میتونیم بگیریم که پالیسی دیفندنت داشته باشه، اومدیم 15,000 باشه، بیشتر از اون نمیتونیم بگیریم. این جریان چی میشه؟ بالاتر از اون ما لاس آف اینکام و این همه درد و سرا و دو سال من یه سال کار نکردم به خاطر فیزیکال دمیج و اینا، چی میشه؟ چیکار باید بکنیم؟
ممنون هستم از توجه شما به این برنامه. اگر لطف بکنید از رادیو گوش بدید، سعی میکنم که جواب سوالتون رو بدم. متشکرم. در درجه اول اشخاصی که صدمه شدید بدنی دیدند، اگر در موقعیتی قرار بگیرند که طرف مقابل که باعث این صدمه بدنی شده باشه مینیمم پالیسی داشته باشه، یعنی بیمه کوچکی داشته باشه که متاسفانه در کالیفرنیا مینیمم 15,000 دلار هستش، بسیار کم هستش. این بستگی داره، جواب آخر این پرونده بستگی داره به وکیل شما که چقدر این وکیل اگریسیو و یا برنده باشه. معمولا در دفاتر من اگر در همچین موقعیتی ما گیر بکنیم، یک اینوستیگیتر و یا کارگاه استخدام میکنیم که شروع میکنه به بررسی به برنامه و موقعیت مالی طرف مقابل، به دنبال asset و property میگرده و اگر احساس بشه که طرف مقابل دارایی و پول داشته باشه، ما 15,000 دلار قبول نمی کنیم و مستقیما طرف مقابل رو سو می کنیم. این باعث میشه که شرکت بیمه درگیر بشه در این کیس، برای اون شخص این 15,000 دلار و یا اون مینیمم آفر بکنه و معمولا اگر قبل از فایل کردن این لاسود این ریسرچ در مورد قدرت و یا توانایی مالی طرف مقابل درست انجام شده باشه، جواب مثبت بیشتر و بهتر از اون 15,000 دلار میشه گرفت. متاسفانه خیلی از وکلات، نمیخوام بگم تنبل هستن، دنباله این کار رو نمیگیرند و بنابراین با همون 15,000 دلار و یا هر چقدر هستش راضی هستند و کلاینت رو مجبور میکنن که اون مبلغ محدود و کوچک رو قبول بکنه، که به نظر من اشتباه هستش. من به شما توصیه میکنم که با وکیل دلخواه خودتون یک نظر دوم بگیرید، سکند اپینین بگیرید، که ببینید آیا اون دفتر وکیل میتونه برای شما جواب بهتری ارائه بده یا خیر.
بله، بسیار ممنونم آقای پیام شایانی. اگر شنونده باشن که بخوان به اصطلاح کیس خودشون رو ترانسفر بکنن به لافیس شما و پرونده رو دست شما بدن این امکانش هست؟
جواب این سوال یه مقدار پیچیده هستش. من کلن از لحاظ اخلاقی دوست ندارم پرونده های دیگر وکلا رو بگیرم.
بله.
ولی همزمان به عنوان یک وکیل، یه آفیسر دادگاه که ما قسم می‌خوریم که بهترین رو برای کلاینتمون انجام بدیم، وظیفه دارم که اگر در یک موقعیتی قرار بگیرم که شخصی پرونده‌شو میره برای سکن اپینیون پیش ما، که این بسیار امکان‌پذیر هستش، اگه شخصی پرونده جای داشته باشه، کیس بزرگی باشه، حتی اگه از وکیلش راضی باشه میتونه بیاد از ما نظر دوم بگیره، به احتمال زیاد ما اصلا کیس قبول نمی‌کنیم یا میگیم برگردید پیش وکیل خودتون، کارشو داره درست انجام میده. ولی کلا اگر شخصی بیاد با ما صحبت بکنه، مشورت بکنه و در این مشورت ما احساس بکنیم که بهترین برای موکل انجام نشده هستش، در اون جور موارد هستش که ما معمولا شاید میگم بازم شاید اگر برای موکل بهتر باشه این پرونده رو از وکیل قبلی بگیریم و این پرونده رو به صورت درست و با قدرت به جلو ببریم.
از این حسن نیت شما هم متشکرم آقای پیام شایانی. دوستان عزیز، 323-520-5476 تلفن استودیو رادیو ایران هست. اگر سوالی دارید از آقای پیام شایانی بپرسید. خواهش میکنم.
بخش آخر دفاتر ما، بخش سوم، بخش ورکرز کامپنسیشن هستش، بخش رسیدگی و صدمات ناشی از کار، که قوانین در کیس های ورکرز کامپنسیشن کلن متفاوت هستش با پرونده های صدمات بدنی بر علیه اشخاص متفرقه و یا همون ترد پارتی. قانون کالیفرنیا در سال 2005 متاسفانه به صورت خیلی بدی بر علیه موکل عوض شدش و این به این دلیل بودش که استیت کالیفرنیا در حالت بانکراپسی بودش و این استیت فاند که بزرگترین بیمه استیت کالیفرنیا هستش نتونست که ادامه بده که این پرونده های ورکرز کامپنسیشن رو به صورت درست به نتیجه برسونه. بنابراین شروع کرد به عوض کردن قواعد و قوانین و مبلغ‌هایی که کلاینت ها بر حسب دیسیبیلیتی میگیرن یک مقدار خیلی زیادی پایین اومدش و این ایجاد مشکل کردش که الان در از یکی دو سال اخیر یک مقداری بهتر شده، ولی کلن کیس های ورکرز کامپنسیشن خیلی پیچیده هستند. در پرونده های ورکرز کامپنسیشن اگر شما در حین کار صدمه بدنی دیده باشید میتونید یه پرونده باز بکنید. تفاوت اصلی کیس های ورکرز کامپ با کیس های معمولی این هستش که لازم نیستش که شما مقصر باشید یا نه. برای مثال اگر تصادف ماشینی کرده باشید، شما موقعی میتونید کیس باز بکنید که طرف مقابل مقصر بوده و به شما زده.
تصادف که در رابطه با کارشون باشه دیگه.
نه، این برای تصادف معمولی بودش. دارم الان اینو الان مقایسه میکنم با پرونده ورکرز کامپ.
بله.
ولی اگر در حین کار، برای مثال شما یک راننده ماشین هستید و دارین دیلیوری میکنید، برای مثال اگر شما به کسی دیگر بزنین با اینکه شما هم مقصر هستید، باز تحت پوشش بیمه ورکرز کامپنسیشن قرار میگیرید به دلیل اینکه این کیس معمولی نیستش و کیس ورکرز کامپنسیشن قرار میگیره. مثال دیگری که ما خیلی درش میبینیم اشخاصی هستش که کار میکنن، میرن جعبه‌ای بلند میکنن، کار اشتباهی میکنن، تخمینشون اشتباه هستش، سعی میکنن از یه جای دیگه برن، میفتن و دلیل اصلی صدمه بدنی خودشون هستند، ولی باز به دلیل اینکه در حین کار این اتفاق افتاد تحت پوشش قوانین ورکرز کامپنسیشن قرار میگیرند و پروسه‌ای که باید انجام بشه در جلو بردن و باز کردن پرونده های ورکرز کامپ این هستش که هر چه زودتر شما به هیومن ریسورسز و یا دیپارتمنتی که منیجرها در اون هستند این اتفاق، این حادثه رو ریپورت بدید، مطمئن بشید که یک فرمی به شما میدن که این فرم همون موقع پر بکنید. بسیار شده که من دیدم اشخاص صدمه بدنی میبینن در سر کار، خجالت میکشن، به کسی نمیگن، میرن منزل و بعد که برمیگردن دردشون بدتر میشه و چند روز بعد موقعی که میرن با منیجرشون صحبت بکنن و اطلاع بدن که این اتفاق افتاده، منیجر برمیگرده میگه که من از کجا بدونم تو در خونه نیفتادی.
عجب.
بنابراین مهم هستش، بازم به عزیزان تأکید میکنم، اگر سر کار صدمه بدنی دیدید در درجه اول ببینید اطرافتون شخصی هست، شاهدی وجود داره، اسم اون شاهد رو بنویسید و در درجه دوم مستقیما به منیجمنت برید و به منیجمنت بگید که این اتفاق افتاده، حتی اگر در اون موقع احساس میکنید که صدمه بدنی ندیده اید، که این مسئله اتفاق حادثه داکیومنت بشه که در آینده اگر شما لازم بود که دنبالگیری بکنید، مشکلی از اینکه آیا این مسئله سر کار افتاده یا خارج از سر کار نداشته باشید.
بله، بسیار متشکرم دوستان عزیز. آقای پیام شایانی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال با شما صحبت میکنند. ایشون وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی هستند. 310-777-777-9 تلفن برای تعیین وقت قبلی. با اجازه شما آقای پیام شایانی، شنونده رو روی خط داریم. سلام عرض میکنم، شما روی خط هستید. آقای پیام شایانی با شما صحبت میکنند، بفرمایید.
سلام عرض میکنم قربان.
درود بر شما.
یک سوالی داشتم. اگر یک آقای وکیل به یه نفر، کسی که احتیاج داره فرض میکنیم بیاد به آمریکا از یک کشور اروپایی، بعد آقای وکیل باهاش صحبت بکنه و بعدم بهش بگه $5,000 بده، من 6 ماه کار شما رو درست میکنم، اون وقت 6 ماه که تموم میشه هیچی، 6 ماه بعدم تموم میشه، 4-5 تا 6 ماه تموم میشه، فقط 4-5 تا نامه ایشون آقای وکیل میفرسته به اون موکل، بعدم میگه نشد. خب این نتیجه چی میشه؟ این $5,000 که داده کجا میره؟ چی میشه؟
میخواستم
بزرگواری بفرمایید. من اسم از
خواهش میکنم، اسم از شخصی ندید. من سعی میکنم جواب سوالتون رو بدم. عزیز من، بعد جزئیات رو من نمیدونم، من کارم در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی هستش. هیچ وقت ما جیرو از کسی پول نمیگیریم. به نظر میاد که پرونده شما در یک رشته خارج از تصادفات بوده، شاید ایمیگریشن بوده، فامیلی لا بوده و یا غیره و غیره. ازتون خواهش میکنم که باهاشون صحبت بکنید و سعی کنید مسئله رو به صورتی حل بکنید. تشکر میکنم از تلفنشون.
بسیار ممنون آقای پیام شایانی. شنونده عزیز شما روی خط هستیم، بفرمایید.
خانم باوره،
صدای شما پخش میشه. بله بفرمایید.
درود به شما و درود به آقای دکتر.
سلام.
سوال از شما دارم، یه سوال از جناب دکتر. سوالم از شما اینه که چرا به حساب اون درجه دکترای آقای دکتر رو عنوان نمی کنی؟ چرا نمی گن آقای دکتر شایانی؟
خودشون نخواستن. ایشون اینقدر علوه تب دارن که خودشون نخواستن. عذر می خواهم.
چون وقتی شما به عنوان آقا خطاب می کنیم، دلیل بر اینه که ایشون دکترا ندارن و یکی از همه آدم های معمولی هن که به حساب کاره تصادفات انجام میدن. یک دوم سوالم از خود جناب دکتر اینه که چه رشته تخصصی جراحی رو ادامه ندادن؟ جناب دکتر من از رادیو گوش میکنم.
ممنون از لطف شما.
ممنون هستم از توجه شما به این برنامه. سوالهاتون سوالهای بسیار عالی هستن، ولی به نظر میاد که ما مقداری محدودیت وقتی داریم و انشاءالله در یکی از برنامه های خودم که هر چهارشنبه بین ساعت 1 تا 2 هستش، سعی میکنم جواب سوالتونو بدم.
بسیار ممنون. شنونده دیگری رو داریم. آقای امینی، سریعا ازشون سوالو میپرسیم. خواهش میکنم سوال کنید دوست عزیز. از آقای پیام شایانی.
سلام.
سلام، شما پخش میشید
و فکر میکنم نسبت برنامه دکتر هولاکویی باید باشه.
بله آقای دکتر در مرخصی تشریف دارن، آقای پیام شایانی اینجا تشریف دارن، شنونده دیگری رو روی خط داریم. سلام عرض میکنم، شما صداتون پخش میشه. صدای رادیوتون رو کوتاه کنید، سوالتون رو بفرمایید. آقای امینی، بله دوست عزیز، صدای رادیوتون رو کوتاه کنین، دقایق پایانی برنامه.
من هستین؟
بله، سوالتون رو سریعا بپرسین، خواهش میکنم.
بله من یه سوالی دارم. ما یه موردی داشتیم، رفتیم پیش یه وکیل، اون مورد رو انجام نداده برامون. حالا اگر ما خودمون بریم به اون کمپانی حل کنیم مسئلمونو، اون وکیل باید پول بگیره از ما یا از کمپانی ما یا نه؟
در چه موردی بوده؟ در چه رشته این بوده این جریان؟
عرض کنم که در مورد لی آف بوده.
بله، اگر لطف کنید از رادیو گوش بدین، جواب کلیشو میدم. معمولا این بس جواب این سوال بستگی داره به نوع کنتراتی که شما با وکیل دارید. اگر وکیل شما از شما این مبلغ کلی بگیره، اون پولو نباید پس بده. اگر روی ریتینر یه کنترات بگیره که من از شما جلوی مقدار پول میگیرم و از روش ساعتی برمیدارم برای کاری که کردم، مقداری از این ساعت‌هایی که استفاده نشده و پولی که اونجا هست و باید به شما برگردونه. خواهش میکنم که باهاشون تماس بگیرید و سعی کنید مسئله رو حل بکنید.
بله، بسیار متشکرم. آیا امینی دیگه فرصت نداریم؟ آیا شایانی شما فرصت دارید به شنونده که روی خط هستن پاسخ بفرمایید بعد از پایان برنامه؟
بسیار عالی، من در اتاق بغل در خدمتشون هستم.
بی نهایت ممنونم. دوستان عزیز، آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی با شما صحبت کردند. ایشون سالها تجربه موفقیت آمیز در امور وکالت دارند. آقای پیام شایانی دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده تصادف و به ثمر رسوندن آنها به بهترین نحو و منصفانه ترین حقوق قانونی برای موکلین خودشون در جامعه ایرانی هستند. دفاتر حقوقی آقای پیام شایانی دوستان در منطقه بیولی هیلز، در منطقه ولی و اورنج کانتی و سندیگو واقع شده. شما برای تعیین وقت قبلی میتونید با مین آفیس و دفتر مرکزشون تماس بگیرید. 310-777-777-9 310-777-777-9 و ایشون عضو 08 و 50500 راهنمایان معتبر ایرانی هستند. بی نهایت ممنون و سپاسگزار شما هستم آقای پیام شایانی، با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون، روز خوش.
هزینه برنامه که شنیدید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تامین شده است. مدیران، مسئولین و آگهی دهندگان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که توسط مجریان، میهمانان و یا شنوندگان این رادیو ابراز می شوند را بر عهده ندارند.
از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز خسته شده اید؟ آیا در اثر پیرچشمی دید نزدیکتان را از دست داده اید؟ افتادگی پلک یا چربی زیر چشمانتان شما را آزار می دهد؟ آیا از کمسویی چشمانتان به خاطر ناراحتی های شبکیه، مرض قند و یا فشار بالای چشم رنج می برید؟ امروزه تشخیص و ترمیم این گونه مشکلات چشم در مطب و لیزر سنتر دکتر سرودی در یک مکان انجام می شود. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک و دیپلمات بورد جراحان امریکا با فوق تخصص در جراحی کاستم لیسک و جراحی پیشرفته آب مروارید با لنزهای مخصوص، با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، از نظر دقت، صداقت، ظرافت کار، تجربه و استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی روز، دکتر سرودی یکی از بهترین و با اطمینان‌ترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب نبش خیابان‌های وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. تلفن 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 50500 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
سلام،
من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
آیا مایل به پیشرفت در زندگی و بهبود شغل خود هستید؟ در کلاس‌های وست‌ساید ایژوکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. 310-914-3565. آموختن زبان انگلیسی و کلاس‌های گوناگون در رشته‌های علمی، هنری، صنعتی و تفریحی زیر نظر شعبه بزرگسالان اداره آموزش لس‌آنجلس. کلیه کلاس‌ها در شعبه‌های مختلف غرب لس‌آنجلس به وسیله آموزگاران مجرب و با سابقه تدریس می‌شوند. برای فراگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به آینده بهتر در کلاس‌های وست‌ساید ایژوکیشنال اند کوریر سنتر ثبت نام کنید. تلفن 310-914-3565. نشانی وبسایت www.westsideadultschool.org. تلفن 310-914-3565.
Listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
هزینه برنامه‌ای که می‌شنوید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران، مسئولین و آگهی دهندگان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که توسط مجریان، میهمانان و یا شنوندگان این رادیو ابراز می‌شوند را به عهده ندارند.
با عرض سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز و با آرزوی ساعتی بسیار دلپذیر برای شما، زهره لاله‌زاری هستم و در غیاب آقای دکتر فرهنگ هلاکویی بسیار خوشبختم که بار دیگر در خدمت آقای دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا هستم که ایشون متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، حق اقتباس، کپی رایت، پتنت، ترید مارک و امور حقوقی مربوط به شرکت ها هستم. دفاتر حقوقی آقای دکتر داریوش عدلی که سریع ترین رشد رو در حرفه خودشون دارن دوستان، هم در داونتاون لس آنجلس هست و هم برای شما شنوندگان عزیز مژده دارم و هم تبریک خدمت آقای دکتر عرض میکنم که دفاترشون در توکیو و تایوان در شهر تایپه آغاز به کار کرده. تلفن تماس رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. 213-223-2366 213-223-2366. ایمیل آدرس آقای دکتر داریوش عدلی adli@adlila.com هست و وبسایتشون www.adlila.com. آقای دکتر داریوش عدلی لطف دارن و این نوید رو دادن دوستان عزیز که در قسمت دوم برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. کارگردان فنی ما در این ساعت آقای مهران امینی هستند. سلامی گرم دارم خدمت شما آقای دکتر داریوش عدلی. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم.
خیلی ممنون خانم لاله‌زاری، لطف کردین برای دعوت مجدد و همچنین از معرفی گرمی که داشتین.
خواهش میکنم. چه خبر آقای دکتر داریوش عدلی؟
والله خبری که همچنین
تازه در رشته کاری شما و واقعا تبریک عرض میکنم خدمت شما برای اینکه در توکیو و تایوان هم دفاتری رو تأسیس فرمودید و بسیار قابل خوشحالی.
خواهش میکنم. سوالی که دوستان دارن اینه که بعضی وقتا از ایالات دیگه به من زنگ میزنن گاهی اوقات از کشورهای دیگه زنگ میزنن، از کشور خودمون ایران هم زنگ میزنن که کارهای ثبت اختراعات، اسامی برنامه تجاری و کپی رایت دارن و سوالش اینه که آیا ما به خاطر اینکه در لس آنجلس خود من هستم و یا الان جاهای دیگه هستی، حالا من توضیح میدم، میتونیم کار اینا رو از راه دور انجام بدیم؟ و جواب اینه که کارهای ثبت اختراعات، اسامی علامه تجاری و کپی رایت کارهای جهانی هستش. یعنی ما اکثر موکلای من همیشه از شروع به کارم از 12 سال پیش اکثرا خارج از کشور بودن، کسایی که در اروپا بودن، در آسیا بودن، در آمریکا، البته ایالات دیگه بودن، و خود دادگاهایی هم که من درش کار کردم اکثرا خارج از جایی بودی که درش زندگی کردم. بنابراین کارهای ما کار جهانیه، هر جای دنیا ما میتونیم اختراعات دوستان رو نه فقط در خود آمریکا ثبت کنیم و یا اسامی تجاریشون و یا کپی رایت رو، بلکه میتونیم در سراسر جهان برایشون ثبت کنیم و همچنین در مورد کارهای دادگاهیشون اگر اشکالی پیش بیاد یا موردی باشه که ما باید بینا رپرزنت کنیم، ما میتونیم در اونجا حاضر بشیم. بنابراین کار ما کار جهانیه و دوستان از این نظر نگرانی نداشته باشن.
بسیار ممنونم. دوستان عزیز یادداشت بفرمایید تلفن تماس با آقای دکتر داریوش عدلی 213-223-2366 که این شماره رو اصلا میشه حفظ شد. آقای دکتر داریوش عدلی عزیز واقعا انقدر راحته.
قربون شما. خانم لازاری، قبل از اینکه من وارد تلفن دوستان رو بگیرم در قسمت دوم برنامه، دوستان که زنگ زدن سوالاتی داشتن، من می‌خواستم در این برنامه بهشون جواب بدم. اونایی که بیشتر به این برنامه گوش دادن، چون ساعت برنامه من ساعت مختلف بود، در یه ساعت به خصوص نیست.
بله.
بعضی از دوستان ممکنه من داستان‌های واقعی رو که داستان‌های دادگاهی که در رابطه با مسائل املاک معنوی intellectual property جالبه برای دوستان، من فکر کردم انتخاب کردم در این چند ماهی که اینجا بودم گفتم این داستانا رو، که از این طریق دوستان متوجه بشن که مورد استفاده این حقوق چیه و چه جوری میتونن بهره برداری کنن. یکی از این داستانا داستان راجب جورج هاریسون که گروه بیتل ها بود، بله، که یکی دو ماه پیش گفتم. یکی دیگه در مورد در مورد کپی رایت هستش که بله، مال آهنگ ها و ساز چی میگن شعر ها. یکی دیگه در مورد اون دوتا کمپانی بود که با هم اختلاف داشتن در مورد ثبت اسامی و علائم تجاری، دوتا کمپانی معروف که این نشون داد که چجوری میتونن بهره برداری بکنن دوستان از اسامی و علائم تجاریشون در بهره برداری و کاربرد تجاریشون.
بله.
و قسمت سومم که هفته پیش تو برنامه گفتم رابطه با پتنت داشت که اختراع رادیو با کی بود و حقش به کی میرسه. حالا در این برنامه میخواستم اینا رو به طور خلاصه هر کدوم از این داستانا رو مجددا تکرار کنم. اول یه زمینه میگم که در مورد اختراعات، بعد داستانی که راجع به اختراعات مال رادیو هست میگم، بعد راجع به ثبت اسامی و علامه تجاری، اون داستانی که در رابطه اون اختلاف دو تا چی میگه رستوران بود.
بله.
و بعد نهایتا راجع به کپی رایت که جورج هاریسون و گروه بیتل ها که اون چه مشکلاتی داشت در این مورد.
من ممنونم برای اینکه شنوندگان عزیزی در این ساعت دارن به شما گوش میکنن. مطمئنم اونا ها مثل من مشتاقانه سر و پا گوش هستن. دوستان فقط این شماره رو یادداشت کنین، 213-223-2366 تلفن تماس با آقای دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال امریکاست. ایشون متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، حق اقتباس، کپی رایت، پتنت، ترید مارک و امور حقوقی مربوط به شرکت ها هستند. خواهش میکنم.
در مورد اختراعات اول اونجا شروع کنم. پتنت همونجوری که میدونن دوستان یک حق معنویه که بعد از اینکه مثل هر حقوق دیگه، املاک دیگه، میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یعنی شما وقتی که این پتنت رو از اداره پتنت اند ترید مارک آفیس USPTO دریافت میکنین، شما میتونین اینو بفروشین، میتونین اجاره بدین، میتونین از طریق ارث منتقل کنین، میتونین واگذار کنین یا هر جوری دیگه.
جالب.
مثلا یه مثالی بهتون بزنم، من اخیراً یکی از موکلای ما یک اختراعی داره در زمینه بهبود صدا. حالا من کلی بگم وارد جزئیاتش نشم،
به درد تو... کار ما میخوره آقای دکتر عدلی،
ان شاءالله در آینده نزدیک خبرش منتشر میشه. بله حتما. و اینو وقتی که شما روی صفحه یا یک دونه سی دی میذارین میبینین که چقدر صداش فرق میکنه. ولی در صورت اینو قبل از اینکه حتی ما این پتنت رو داریم مینویسیم و امروز یا اول هفته دیگه به اداره پتنت ارائه میدیم، هنوز ارائه هم ندادیم، و در این حال که داشتیم اینو مینوشتیم و خبرش منتشر شد، اینا تونستن از یک سرمایه گذار مبلغ 2 میلیون دلار دریافت کنن به اضافه 3 میلیون دلار در سهام. برابری میبینین که این میتونه ارزش خیلی زیادی داشته باشه، در صورتی که البته اون دارن بعد نگاه کرد بعضی از اختراعات هست که سالها میمونه و مورد استفاده و بهره برداری قرار نمیگیره چون بازاری نیست یا بازاری براش دنبالش درست نگشتن. البته اونم این موضوع دیگه است، من قبلا گفتم ما هم میتونیم در مورد بازاریابی به دوستان کمک بکنیم، البته تضمین نمیتونیم بکنیم ولی کمک میتونیم بکنیم. ولی این مثالی که دارم میزنم اینه که مثل هر ملک و املاک دیگه ای حق اختراع میتونه به مورد استفاده قرار بگیره. این داستانی که من انتخاب کردم برای دوستان که هفته پیش در رادیو گفتم راجع به این که مخترع رادیو کی بوده، این دوستان دارن به رادیو گوش میدن، ما بر برنامه رادیویی هستیم.
خیلی جالبه که بدونید
ماها که وقتی بزرگ میشیدیم و در کتابای درسی میگفتن که و هنوزم اکثرا همین فکر میکنن که مخترع رادیو بوده مارکونی، مخترع ایتالیایی.
بله.
ولی در حقیقت اگر به پشت پرده بریم به اصطلاح و بررسی کنیم میبینیم که مخترع واقعیش از شخصی به نام تسلا بوده که اونم البته فیزیکدان معروف دو قرن گذشته آمریکا اواخر 1800 و در 1900 بود که اختراعات خیلی زیادی در زمینه الکترونیک و فیزیک داشته. منتها اینجوری که بعداً معلوم شد خیلی ها میگن که پایه‌گذار اصلی صنعت رادیو و اصول رادیو اون بوده. حالا این داستان اینجا شروع میشه که مارکونی در سال 1874 در ایتالیا به دنیا آمد و در مدرسه اول موفق نبود ولی به کارهای فنی علاقه زیادی داشت. در اون زمان مده زیادی داشتن کار میکردن روی صنعت رادیو به این صورت که اون موقع خطوط تلگراف بود که اطلاعات و تنها راهی بود که اطلاعات میتونست به طور الکترونیک از یه قسمت به یه قسمت دیگه منتقل کنه، ولی دانشمندان داشتن کار میکردن که از به جای اینکه از خطوط تلگراف استفاده کنن که گران بود و رسوندنش به همه جا میسر نبود در اون زمان، اینو بدون خطوط سیمای تلفنی بدون کابل بتونن اطلاعات رو از طریق هوا بفرستن. و مارکونی هم وارد این بازار شد و شروع به کار کرد و در شهر کوچیک خودش در ایتالیا در شهر خودش یک آزمایشگاهی درست کرد و شروع به کار کرد و تحقیق در این زمینه. منتها چون در ایتالیا بازاری به اون صورت برای این کار اون در اون زمان اواخر 1800 وجود نداشت، این مهاجرت کرد، یعنی رفت به لندن انگلیس. در اونجا با فیزیکدانهای معروف زمان خودش تونست اینو در چند تا سمپوزیوم این برنامه طرح خودش ارائه بده که به طوری که چجوری امواج رادیویی رو بتونه از این ور به اون ور
منتقل
کنه. و در اون زمان در سال 1900 شروع کرد که نشون بده که به طور عملی چطور میشه این انتقال صورت بگیره و موفقیتی هم داشت. البته چند بار با شکست روبرو شد ولی بالاخره تونست عملا نشون بده که سیگنالایی که از این ور آب میفرستاد از اروپا میتونه در آمریکا دریافت بشه. و این خیلی جالب بود در اون زمان. منتها اولین پتنت خودشو در سال 1900 ایشون ارائه کرد به اداره پتنت آمریکا. این از این قسمت. این پتنت بعد از اون دنبال شد با 3-4 تا پتنت دیگه، همش در زمینه رادیو و انتقال امواج بدون استفاده از کابل. حالا برمیگردیم از این به قسمت آقای تسلا. آقای تسلا در حدود 20 سال از آقای مارکونی بزرگتر بود. ایشون اهل بوسنی سابق، یوگسلاوی سابق بود که اون موقع البته وجود نداشت، اهل سربستان. در 1856 به دنیا آمد. ایشون از بچگی حافظه بسیار قوی داشت به طوری که میتونست کتابا رو حفظ کنه خیلی راحت و به اضافه اون ایشون یک خصوصیت از خودش نشون داد که میگن حافظه تصویری، به طوری که وقتی که ایشون بعدها که وارد کارهای الکترونیک و مهندسی شد، وقتی که میخواست یه طرحی رو درست کنه، یک نقشه رو بکشه، این نقشه رو میتونست به طور کامل تقریبا با اندازه‌گیری‌های دقیق حتی در مغزش تجسم کنه، به طوری که وقتی پیاده میکرد با اون چیزی که تصور کرده بود خیلی کم فرق داشت و این خیلی عجیب بود. این فرصت، این خصوصیتی که ایشون داشت خیلی کمک کرد در کاراش، به طوری که خیلی زود پیشرفت کرد و در سال 1884 وارد نیویورک شد که بخواد خودشو به پیشرفت خودش اون موقع در صنعت الکترونیکی آمریکا که از همه جا جلوتر بود میخواست اینجا شرکت کنه. ایشون وقتی وارد آمریکا شد در اون زمان یک نامه از پول زیادی به خودش نداشت، میگن حتی کمتر از 5 دلار اون زمان همراهش بود، ولی یه نامه داشت از کارفرمای سابقش که در سربستان کار میکرد. بله. و ایشون یه نامه خطاب به ادیسون، مخترع معروف اون موقع زمان نوشته، گفت این نامه رو برای پیش به ادیسون. ادیسون نامه‌ای که باز کرد توش نوشته بود که این آقا نوشته بود که من در تمام عمرم فقط دو تا انسان بزرگ میشناسم، یکیش شما هستی، یکی هم همین جوانی که این نامه رو داره هم میکنه، کارش خیلی خوبه. به استناد همین نامه ادیسون این استخدامش میکنه و شروع میکنه اول از البته مهندس معمولی، ولی در مدت بعد از 3 یا 4 سال میشه مسئول قسمتی که مسائل و مشکلاتی که پیش میومد در رابطه با کارهای مهندسی کارخونه های ادیسون، ایشون مسئول حلش میشد که این خیلی کار مهم
بزرگی بوده واقعا.
منتها میگن در این زمان متاسفانه میگن معلوم نیست که ادیسون سر اینو کلا گذاشت یا یه چیزی بهش انتظاری از ادیسون داشت. ادیسون یه دستگاه تولید، یکی از موتورایی که در کارخونهش کار میکرد بازدهش پایین بود. ادیسون به این گفتش که اگر تو بتونی این بازدهشو 10% یا بیشتر اضافه کنی، من بهت مبلغ 50,000 دلار که با پول امروز چیزی بوده 1.1 میلیون دلار میشه پاداش میدم. ایشون کار میکنه و میتونه بیشتر، میگن 20 یا 25% بازده و موتور رو برد بالا در عرض 1.5 سال. ولی بعد که رفت پیش ادیسون برای پاداشش، ادیسون بهش گفتش که جوان مگه تو نمیدونی که ما آمریکایی‌ها شوخ طبعیم؟ و این خیلی ناراحت شد و مدت دیگه هم اونجا موند، ولی بعد دو مرتبه اختلاف پیدا کرد از نظر مالی با ادیسون و از اونجا اومد بیرون بدون اینکه کار داشته باشه آقای تسلا، و رفت یه مدت کارهای خیلی ساده و کارگری انجام داد بعد از 1-2 سال اول، تا اینکه دو مرتبه سرمایه گذارا اومدن و تونست بنزین کافی جذب کنه که شرکت‌های خودش رو بده. حالا میریم به قسمت اختراعاتش. ایشون اولین اختراعاتش رو، پتنتش رو در سال 1897 که 3 سال قبل از آقای مارکونی بود، به اداره پتنت ارائه داد و این بعد از اونم 17-18 تا پتنت دیگه به نام ایشون ثبت شد. کارای ایشون در همون زمینه اولیه انتقال امواج بدون استفاده از سیم بود که بعدا مارکونی از خیلی قسمت‌های این استفاده کرد، البته یه مدار بهبود بهش داد و ترکیبش کرد با کار چند دانشمند دیگه و اینو به عنوان کار خودش ارائه کرد که به عنوان یعنی پتنت خودش، اختراع خودش ارائه داد به اداره پتنت. برمیگردیم به مارکونی. مارکونی وقتی این پتنتاشو به اداره پتنت داد، اداره پتنت قبول نکرد و گفت کار تسلا کار تو رو واضح میکنه. دوستان یادشون هستش که برای اینکه یه پتنت ثبت بشه باید 3 تا خصوصیت داشته باشه: باید مورد استفاده داشته باشه، باید نو باشه یعنی جدید باشه، و باید واضح obvious نباشه در مقایسه با کارهایی که قبلا شده. اداره پتنت مارکونی گفت که کار تو در مقایسه با کار آقای تسلا درسته یه مقدار فرق داره، یه چیزای دیگه اضافه کردی و یه مقدار چیزا رو عوض کردی، ولی در مقایسه با کار ایشون قابل ثبت نیست چون به اون صورت بهبودی ایجاد نکردی. در این زمان آقای تسلا میدونست که آقای فکر میکرد آقای مارکونی موفق نمیشه، ولی آقای مارکونی به خاطر اینکه بیشتر سرمایه جلب کرد و بیشتر معروفتر بود در اون زمان، تونست بیشتر خودشو به مطبوعات اون زمان و به ارباب جراید بله روزنامه ها و همچنین به سرمایه گذاران و کارخونه دارا بیشتر خودشو اونو بیشتر میپسندیدن از نظر اینکه فکر میکردن کارش اونجوری که شهرت بیشتری داشت.
بله
ایشون وکیلایی که گرفت و اینا نتونست آقای تسلا کارشو ثابت کنه و آقای مارکونی هم شروع کرد به پتنتاشو گرفتن. یه کاری که آقای مارکونی کرد در این زمان این که وکیل پتنتشو عوض کرد. این خیلی نکته مهمیه برای دوستان. ببینین ثبت اختراع احتیاج نداره به وکیل، بعضی هستن که خودشون می نویسن و به اداره پتنت ارائه می دن و اونا هم با شما کار می کنن، کمکتون می کنن، سعی می کنن که بهتون پتنت رو می دن. برای شما احتیاج به وکیل ندارین، ولی اگر می خواهید که بهترین کار عرضه بشه به طور نوشته بشه که بعدا اگه می خواهید استفاده بکنین از این پتنت
بله.
اشکالی نداشته باشه، در اون صورت بهتره که وکیل داشته باشین به نفعتون، ولی خب گاهی اوقات نمیشه و من دوستانم که زنگ میزنم من میگم اگه ببینیم پتنت بین 5 تا 10,000 دلار اگه خیلی پیچیده باشه تا 15,000 دلار خرج داره، برای اگه دوستان بعضی وقتا واسه میسر نیست. در صورت آقای مارکونی در این زمان چون پول بیشتری داشتن وکیل اولیه‌شون عوض کردن و به اون زمان گفتن وال استریت، از نیویورک وال استریت بهترین وکلا اونجا بودن، وکیل پتنتشون اونجا گرفتن و این وکیل جدید تونست، وکلای جدید تونستن با اداره پتنت سر کله بزنن چون همون کاری که ما می‌کنیم و اختراعشون قبول شد و شروع کردن ایشون هم پتنت گرفتن. آقای تسلا که از این نظر نگران بود در 1915 اولین لاسوت رو فایل کرد به ضد آقای مارکونی و کارخونه‌اش و این موضوع در دادگاه ادامه پیدا کرد و بعد از سالها اول یه اون برنده دادگاه پایین‌تر تسلا برنده شد، در دادگاه تجدید نظر مارکونی برنده شد، بالاخره بعد از 1943 سالهای سال بعد به دادگاه عالی آمریکا رسید، دادگاه عالی آمریکا رأی داد که پتنت‌های مارکونی معتبر نیست و آقای تسلا بوده که ارجحیت داشته. البته متاسفانه تسلا تمام عمرش صرف کرد که ثابت کنه که مخترع واقعی اون بوده، ولی چند ماه قبل از این موضوع، قبل از این رأی عالی دادگاه، رأی نهایی، ایشون فوت کردن و این خبر نشد. برای نشون میده که چطور این بازی پتنت و این اختراع میتونه حتی عمر انسانو
چقدر جالب. شما اصلا با این صحبتایی که ارائه فرمودید این موضوع رو باز کردین، برای دوستان بسیار واضح شد که بدونن چیکار بکنن اگر یک همچون فکری در سر دارن و میخوان یک موردی رو به ثبت برسونن. بی نهایت ممنونم دوستان عزیز. مهمان واقعا بسیار عزیز ما آقای دکتر داریوش عدلی هستند. ایشون وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا هستند، متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، حق اقتباس، کپی رایت، پتنت، ترید مارک و امور حقوقی مربوط به شرکت ها. دفاتر حقوقی دکتر داریوش عدلی که سریع ترین رشد رو در حرفه خودشون دارن دوستان، هم در داونتاون لس آنجلس هست و امروز مژده‌ای دادن که دفاتر جدیدشون در توکیو و تایوان، که البته تایپه یکی از شهرهای تایوان هست که این دفتر در اونجا آغاز به کار کرده. شما شنوندگان عزیز برای تماس میتونید با آقای دکتر داریوش عدلی با شماره تلفن 213-223-2366 تماس بگیرید. یاداش بفرمایید 213-223-2366. ایمیل ادرسشون هست adli@adlila.com و وبسایت www.adlila.com. دوستان شنونده ما باشید برای اینکه قسمت دوم آقای دکتر داریوش عدلی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. خواهش میکنم. خیلی جالب بود، خیلی شنیدنی بود واقعا.
خواهش میکنم. قسمت دوم که میخواستم برای دوستان یه مقدار باز کنم، اون داستان دومی که داستان واقعی که داشتم راجع به ثبت اسامی و علائم تجاری بود. اولی توضیح مختصری یادآوری کنم، همونجوری که دوستان میدونن شنوندگان عزیز، اسامی و علائم تجاری در رابطه با معرفی اجناس و یا تمایز اجناس و خدمات از همدیگه استفاده میشه. بنابراین اگر شما میخواین یه اسمی دارین، یه علامتی دارین، حالا من بیشتر توضیح میدم که این اسم و علامت چی میتونه باشه، در رابطه با اجناسی که شما تولید میکنین و یا خدماتی که عرضه میکنین، اینو ثبت کردنش به نفع شماست. البته برخلاف پتنت، برخلاف اختراعات که اگه ثبتش نکنین حقو از دست میدین، اسامی و علائم تجاری رو شما فقط کافیه که استفاده بکنین، حتی احتیاج به ثبت ندارین که شما صاحب شناخته بشین. منتها اگه اینو ثبت نکنین، بعدن یکی دیگه بیاد اونو ثبت بکنه،
حق با اون شخص دوم
میتونه، حق اون، ایشون حق سراسری میگیرن در تمام آمریکا و میتونن شما رو محدود کنن به اون نقطه و اون مکان و اون شهر ناحیه که کار میکنید. نمیتونن شما رو از کار بیرون کنن، چون شما میگه من اول بودم. مگه اینکه اونا قبل از شما بودن، که اون یه موضوع دیگه است که شما بدون اجازه از اسم اونا استفاده میکردین، اون یه موضوع دیگه است. ولی اگه شما استفاده بکنین، بعد از شما یه نفر بیاد و از این حق ثبت بکنه و استفاده بکنه و ثبتش بکنه، میتونه شما رو محدود کنه. بنابراین خیلی به نفعتونه اگر میخواین بعداً توسعه بدین به خصوص، یا اینکه بعداً میخواین کسی دیگه این اسم مشابه شما رو جای دیگه استفاده نکنه، به نفعتونه که شما این اسمو حتماً ثبت بکنید. و وقتی من میگم اسم و یا علامت، این ممکنه هر چیزی باشه. ممکنه البته اسم که خب همه میدونیم، اسم یا علامت که همه میدونیم، ولی ممکنه چیزهای دیگه مثل رنگ، مثل بو، مثل مزه و یا ترکیب همه این چیزا، هر چیزی، بله. هر چیزی که مشخص و معرف و متمایز کننده اجناس و خدمات شما از دیگران باشه، میتونه استفاده بشه. و اون داستانی که من اون دفعه گفتم، داستان واقعی این بود که در رابطه با شرکت، دو تا شرکت بزرگ رستوران بودن که اینا با هم در این مورد اختلافشون شد. من میدونم که چیزی نمونده، دو دقیقه بعد مونده، من یه مدارش اول میگم، بعد یه مدارش
دوستان پای رادیو منتظر میشن. قد واقعا جالب و شیرین شما توضیح میدید آقای دکتر داریوش عدلی، متشکرم.
مرسی دوست دارین. این دو تا شرکت یا کمپانی رستوران، یکیشون به نام تاکو کابانا و دیگری به نام تو پیسوس، که این داستان خیلی معروف شد، کیسی که به دادگاه عالی آمریکا هم رسید. برای توضیح باید بگم که این کیسای پتنت یا کلن تمام کیسای آمریکا، درصد خیلی خیلی پایینه، شاید یک در هزار هم نباشه، به دادگاه عالی میرسه. هر سال اداره 3000 تا پتنت یا آی پی به قول معروف در قسمت اسامی و علائم تجاری و این لاسوت فایل میشه. بعد از این 3000 تا دادگاه عالی آمریکا اکثر سال حتی یه دونش هم قبول نمیکنه. بنابراین اینکه دادگاه قبول بکنه نشون میده که کیس خیلی مهمه و این یکی از اون کیسایی بود که بوده 20 سال پیش دادگاه قبول کرد و رأی خیلی معروفی داد. این دو تا شرکت هر دو مال تکساس هستن، تاکو کابانا و توپیسوس، هر دوشون از غذاهای تکس مکس به اصطلاح غذاهای مکزیکی که ادپت شده به مزه محلی تکساس معرف خدماتشون هست. و این دوتا شرکت تاکو کابانا رو اول بگم، در سال 1978 از سان آنتونیو تکساس که دوم شهر بزرگ تکساس دوستان که میدونن شروع به کار کرد و اول در چند سال اول 5 یا 6 تا رستوران بیشتر نداشتن، ولی کارشون خیلی زود گرفت. دو تا برادر شریک بودن در این کار، در این رستوران ها. یکیشون علاقه داشت که اینو توسعه بده به تمام کشور و اون یکی علاقه داشت که همون محلی در سان آنتونیو نگه دارن. یه نفر که اومد پیش اینا، یه توسعه سرمایه‌گذاری اومد گفت که من حاضرم که اینو در تمام کشور برای شما سرمایه‌گذاری کنم و توسعه بدم. بین دو تا برادر اختلاف افتاد، یکیشون میگفت قبول، یکیشون میگفت قبول نه. اول پس ردش کردن چون به توافق نمی‌رسیدن. بعد از یک سال این باز موضوع باز شد، دو تا برادر نتونن با هم بسازن و از هم جدا شدن. و بعد از یک سال اون برادری که می‌خواست که توسعه بده رفت با 3-4 تاشو این برداشت، 3-4 تاشو از اون 6-7 رستورانی که داشتن هر کدوم چند تا برداشتن تقسیم کردن و اون برادری که می‌خواست توسعه بده رفت برگشت پیش اون سرمایه‌گذار توسعه‌گر دیولپر گفتش که من حاضرم با تو کار کنم. و ایشون هم شروع کردن به توسعه از تو تکساس اول و بعد به ایالت‌های مجاور.
بله.
همون که دوستان می‌دونن بزرگترین شهر تکساس هیوستونه، بعد سان آنتونیو دومه و دالاس در شمالشه.
فرصت هست بفرمایید.
بله ببخشید. بعد این از سان آنتونیو همونجور گفتم تاکوکابانا شروع کرد و شروع کرد به توسعه به طرف شرق و به طرف شمال، به طرف هوستون به طرف شرق و به طرف شمال شرقی دالاس. همونجوری اگه دوستان تصور کنن یه مثلثی که حدود 200 مایل ضلعشه، دالاس در شمال، سان آنتونیو در غرب جنوب غربیه و هوستون هم در جنوب شرقیه. بنابراین این شروع کرد به توسعه دادن. حالا از اینجا میریم به شرکتی به نام توپیسوس که رقیب این شرکت تاکو کابانا شد. توپیسوس هم مثل تاکو کابانا همون غذای تکس مکس رو ارائه میداد و همون مشخصات ایشون از یک دونه رستوران شروع کردن در 1985 در هوستون شروع کردن و شروع کردن به توسعه به طرف غرب و به طرف شمال به طرف دالاس. هر دو تا این رستوران ها مشخصه‌ای که داشتن که به عنوان ترید مارک یا اسم و علامت تجاری استفاده میکردن خیلی جالب بود. ترکیبی بود از رنگ، بو و اتمسفر، اتمسفر بانشات، رنگامیزی داخلی و خارجی به طوری که به صورت این رنگایی که روشن و براق، یه محیط داخلی با یه محیط خارجی مجاور، پتیو به اصطلاح که میتونه بشینین، دکوراسیونایی که به دیوارا آویزونه، اگه بعضی رستوران داشته باشه یه موضوع کوچیک و به اضافه منیو، حتی فرم منیو،
فرم
غذاها و بوی غذاها در اون
در رستوران.
این ترکیب گفتم مشخصه بیزنس ماست. هر دو هم تقریبا همین تعریفو داشتن، منتها این دو تا هم دیگه رو میگن نمیشناختن. در اون زمان 30-35 سال پیش هر کدوم به طور مجزا شروع کردن به رشد کردن و اولام کوچیک بودن، کاری به هم نداشتن. بعد که شروع کردن به رشد و کار هر دو خیلی گرفت، یکی در هوستون، توپیسوس در هوستون و تاکو کابانا در سان آنتونیو، و هر دو شروع کردن به حرکت به طرف دالاس. اول توپیسوس رسید به دالاس.
میخواییم همینجا منتظر شیم؟
خواهش میکنم. پس من برمیدارم
اشاره دوستان گشنشون نشده باشه. شنوندگان عزیز، پیام های بازرگانی رو گوش میکنیم به اتفاق آقای دکتر داریوش عدلی. برمیگردیم خدمت شما، لطفاً با ما باشید.
I seriously can't believe you're gonna do this.
Hey man, believe it.
Look, I know you'll learn stuff that'll help you with a job in engineering, but buddy, listen, once you walk through those doors,
No.
Yes,
look,
yes.
Look, I'm still gonna be here at home.
Huh?
I'm gonna keep my job, work full time, hang out with you, and be a soldier.
I don't get it.
You're completely clueless about the National Guard, aren't you?
The National Guard is a unique opportunity and a unique experience. You're a soldier. You serve your community as well as your country. You train part-time close to home. And you do it all while you work or attend college full-time.
Look at you. Now you're even thinking about it. You're going to walk in with me, aren't you?
All right, wipe that smile off your face.
Oh, come on. You know you want to come in.
Take the first steps to building your career while serving your community and country part-time. Start at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس، فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
سلام، من سهره آقداشلو
و من هوشنگ توزی
در نمایش یک ایرانی در بهشت.
تصادفاً
چی؟
آخه تصادف کرده رفته.
چه ربطی داره؟
هیچی.
پس چرا میگی؟
پس من مسئولیت به عهده نمیگیرم.
مسئولیت چی رو به عهده نمیگیری؟
مسئولیت حرفای خودم رو به عهده نمیگیرم.
پس چرا میگی؟
ببین، ما اومدیم اینجا آگهی کنیم ها. میدونی هر ثانیه چقدر گرونه؟ تازه میگن تأثیرم نداره.
چی؟
هیچی. ورکشاپ 79 تقدیم میکنن.
این چیزا دست من نیست که، اینجا یک قوانینی داره.
میفهمم قوانین، میفهمم، ولی خب بالاخره ما هم ایرانی هستیم، قوانین رو با هم یه کارش میکنیم.
شنبه 26 جون در ویلشر ایبل تیتر، مراکز فروش بلیت، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساند سیتی، کیو مارکت و وودلندز مارکت. تلفن اطلاعات 310-994-79-30. این نمایش همچنین یک شنبه 27 جون در شهر سندیگو به روی صحنه می رود. عضو سفرش ایرانیان.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working. So I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، زهره لاله‌زاری هستم در غیاب آقای دکتر فرهنگ هولاکویی. بسیار خوشبختم که در خدمت آقای دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، در استودیو رادیو ایران هستم. ایشون متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، حق اقتباس، کپی رایت، پاتنت، ترید مارک و امور حقوقی مربوط به شرکت ها هستند. دفاتر حقوقی دکتر داریوش عدلی که سریع ترین رشد خودشون رو در حرفه خودشون دارن در داونتاون لس آنجلس و دفاتر جدیدشون در توکیو و تایوان آغاز به کار کرده. تلفن تماس رو تقدیم حضور شما می کنم. 213-223-2366 213-223-2366 ایمیل آدرس adli@adlila.com و وبسایتشون adlila.com. دوستان، آقای دکتر داریوش عدلی
داستانی رو تعریف کردند، در واقع یک واقعیتی رو تعریف کردند. به ادامه سخن میپردازند و سپس بعد 10 دقیقه پایانی برنامه خطوط به روی شما باز خواهد شد. 323-520-54-76. با تشکر از آقای مهران امینی، سلام مجدد خدمت آقای دکتر داریوش عدلی، سراپا گوش هستیم که ببینیم چه اتفاقی افتاد بین این دو تا برادر.
خیلی ممنون خانم لاله‌زاری. بله، در حقیقت اون دو تا برادر که کارشون حل و فصل شد، تاکو کابانا، دو تا برادر بودن که با هم اختلافشون افتاد و بعد از هم جدا شدن.
بله.
اون یه نفر که می‌خواست توسعه بده با اون سرمایه‌گذاره رفت و شروع کردن به توسعه دادن به طرف سان آنتونیو و به طرف دالاس. از اون طرف هم تو پیسوز که در هوستون درست شده بود شروع کرد به توسعه دادن بیزنس خودش. و وقتی این دوتا به هم دیگه رسیدن، دیدن که هر دو شبیه هم هستن. و نکته‌ای که برای شنوندگان عزیز در این قسمت میخوام بگم اینه که جوری که اینا تعریف کردن، وکیلی که اینا داشتن در اون زمان، اولین بار بود که وکیلی اومد. تا اون زمان میگفتن که اگه اسم یا علامت تجاری باید یا اسم باشه یا یه علامت باشه. چیزایی که قابل لمس به اون صورت نبود، مثل رنگ و مثل بو یا مثل طعم، اینا رو استفاده نمی کردن در این رابطه. ولی اینا اومدن، اون وکیل اومد اینجوری تعریف کرد، وقتی که تاکو کابانا اومد تو پیسر رو سو کرد، گفت اینا دارن از این حق تجاری ما استفاده میکنن، اسم تجاری، علامت تجاری ما، و به این صورت ما اینو تعریف میکنیم که اتمسفر یعنی محیط غذایی، غذای بانشات، قسمت های داخلی و خارجی به صورت پتیو که همجوار باشن، دکوراسیون دیوارهای محیط با اشیاء هنری به قول معروف آرتیفکس، و در رنگامیزی و طراحی ساختمان با رنگهای روشن و براق به اضافه منیو و طعم غذا. این تمام این ترکیب گفتم مشخصی بیزنس ما و سرویس ما از دیگرانه. این به دادگاه رفت، دادگاه اول، دادگاه دوم و بالاخره به دادگاه عالی، و دادگاه عالی بالاخره تصمیم گرفت بعد از 10 سال که حق با تاکو کابانس و تو پیسوز باید به اینا غرامت بده. منتها در قسمت اول، وقتی دادگاه اول به نفع تاکو کابانا رأی داد، همچنین دستور داد به تو پیسوز که در تمام رستوراناش یه علامتی بزنه که این دکوراسیون، این اتمسفر، این طراحی مال ما نیست، مال رقیب ما تاکو کابانا است. یعنی بعد این همه جا اینو پست میکرد به طوری که خیلی سخت بود. بله. و این باعث شد که بعد از یه مدتی وقتی دادگاه عالی بازنده شد، تو پیسوز اومد و این حقش رو یا باید عوض میکرد به طوری که دیگه قابل شناسایی، یعنی یه چیز دیگه میشد به قول معروف، یا اینکه باید میفروخت. و این کارو کرد و با قیمت البته خیلی کمتر، چون دیگه در اون زمان باخته بود، اومد و این تمام رستوراناش رو فروخت به تاکو کابانا، و تاکو کابانا هنوزم وجود داره. بنابراین این نشون میده چطوری میشه استفاده کرد از این اسم و علامت تجاری در کارهای دادگاهی. یه سوالی که دوستان از من خیلی کردن این بودی که آیا من کارهای دادگاهی هم انجام میدم یا اینکه فقط کارهای ثبت رو انجام میدیم. ببینین، بیشتر از 70% کار من در 12 سال اخیر در رابطه با کارهای دادگاهی بوده، 30% در رابطه با ثبت اسامی و علائم تجاری و پتنت، اختراعات و کپی رایت بوده، بقیه‌اش در دادگاه بوده. و یه مقدارش هم البته شامل این میشه که دوستان اگه میخوان به قول معروف مذاکره بکنن و یا قراردادی رو با هم امضا بکنن در رابطه با کاراشون، مثلا پتنت رو واگذار میکنن، اختراع در همون مثالی که من زدم گفتم $2 میلیون که بتونن در ازاش یه مقدار رویالتی بگیرن، اون قرارداد ما میتونیم براشون مذاکره کنیم و تنظیم کنیم.
بله. آقای دکتر عدلی، پدری اگر پتنتی رو به ثبت رسونده به اسم خودش و میخواد اینو برگردونه به بچه‌ش به دلیل حالا کهولت سن یا هر دلیلی، پس این رو هم به شما مراجعه میکنن دیگه، یعنی این کار رو میتونن بکنن؟
بله، 100%. همونجوری گفتم، املاک معنوی کلا سوال خیلی خوبیه، چون خیلی دوستان ممکنه پتنت عمرش 20 سال هست از موقعی که شما این مدارک رو ارائه میدین.
بله.
معمولا بین 2 تا 3 سال طول میکشه این به نهایت نهایی برسه و پتنت صادر بشه.
بله.
و بعد از اون برابر یه 17 یا 18 سال عمر مفیده که میتونه قابل استفاده شه و بله، میتونه به ارث برسه، میتونه فروش، میتونه به اجاره داده بشه. خیلی هستن که اختراعشون رو به طور موقتی واگذار میکنن، لایسنس میدن به یه نفر، میگن تو تولید کن، به ازای هر تولید به ما یه سودی بده.
بله، بسیار متشکرم که پاسخ من رو دادید. دوستان، با آقای دکتر داریوش عدلی میتونید با شماره تلفن 213 223 2366 تماس بگیرید. فکر میکنم راجع به بیتل ها هم قرار شد صحبتی بفرمایید. مطمئنم شنوندگان ما هم سرپا گوش هستن.
بله بله. موضوع آخری که خواستم در رابطه داستان تو صحبت کنم این موضوع کپی رایت،
بله،
حق اقتباس. همونجوری که قبلا توضیح دادم، کارهای هنری که این شامل موزیک، شعر، نقاشی، عکاسی، کتاب، کارهای مربوط به تئاتر، فیلم،
بله،
حتی نقشه‌های معماری و سافت‌ور کامپیوتر، برنامه‌های کامپیوتر هم به این ترتیب، اینا همه میتونه که اونم به عنوان کار هنری شناخته شده میتونه به عنوان کپی رایت ثبت بشه.
بله.
فرق کپی رایت حقوقش به اون قویه پتنت نیست. پتنت شما اگر دو نفر، یعنی اصلا شما پتنتتون رو ثبت کرده باشین، یه نفر دیگه بدون اینکه از اختراع شما خبری داشته باشه به طور مستقل به همون نتیجه برسه، دیگه نمیتونه از اون استفاده کنه، چون شما اول بودین. هرچند که اون نفر دوم مثلا اطلاع به هیچ وجه نداشته، شاید یه جای دیگه، کشور دیگه بوده اصلا. کپی رایت اگر دو نفر به طور مستقل بدون استفاده از کار هم دیگه به یه نتیجه برسن، مثلا دو نفر یه جور آهنگ بسازن یا دو نفر یه جور کتاب بنویسن، اون نمیتونه جلوی اولی، اون که کپی رایتش ثبت کرده نمیتونه جلوی اولی جلوی نفر دومو بگیره. بنابراین یه مقداری ضعیف‌تره، ولی باز هم بنزی کافی قوی هست که میتونه خیلی موثر باشه و مخارجش هم از پتنت خیلی مقدار کمتره، خیلی کمتره برای ثبتش. داستانی که در این مورد خواستم بگم در مورد گروه بیتل ها جورج هاریسون هست، داستان قدیمیه. همینجوری که دوستان میدونن گروه بیتل ها که در دهه 60 درست شد و در همون اواخر دهه 60 اول 70 از هم پاشید، ولی یکی از اعضای این گروه به نام جورج هاریسون که گیتاریست اون گروه بود،
بله،
از بچگی خیلی علاقه به گیتار داشت، به طوری که میگم وقتی کلاس میشست اون عقب کلاس میشست برای کتابا و دفاتر مشقش عکس گیتار میکشید.
جاله.
ایشون در سن 16 سالگی، یکم جوانتر از اعضای دیگه گروه بیتل مثل جان لنون، پال مکارتی و رینگو استار بود، ایشون به اونا ملحق شدن به طوری که همون میپلکیدن دور و برشون و کمک میکرد و گیتار میزد. خیلی هم ساکت بود، به نام بیتل آرام بعضی وقت اسمش
معروف شده.
بله. ایشون بالاخره بعد از یه مدتی خودش رو جا کردن به طوری که کسی دیگه نبود، اینو استفاده کردن و این گیتاریست گروه شد. ایشون از همون جوانی علاقه داشت به مکتب هندو و فلسفه هندو و هاری کریشنا، همونجوری که دوستان ممکنه اطلاع داشته باشن، یکی از خدایان هندو هستش. ایشون چند بارم به هند مسافرت کرد، کنسرت گذاشت، خلاصه در این زمینه و اعضای دیگه گروه هم یه مدار کنجکاو و علاقمند شدن در سالهای بعد. در صورت ایشون یه آهنگی به نام My Sweet Lord، Oh My Lord، My Sweet Lord، یا این آهنگو ایشون درست کردن بعد از اینکه گروه از بیتل هستن پاشید. ایشون چون از آهنگاش زیاد استفاده نمی‌کردن در گروه بیتل، زیاد به این صورت تحویلش نمی‌گرفتن، آهنگ زیاد داشت، یه هویه چند تا آلبوم داد که خیلی هم موفق شد واقعا اوایل دهه 70. و این آهنگ My Sweet Lord که در مورد هاری کریشنا نوشته شده بود خیلی زود معروف شد و در 1970 اکتبر به بالای جدول هم رسید. از اون طرف میریم به یه گروهی به نام Bright Tunes، یه شرکت موزیکی بود که یه گروهی بود که به نام چیفنز، این گروه خواننده های زن بودن که نزدیک 7-8 سال قبل از بیتل ها در نیویورک اول درست شدن و در 1963 یه آهنگی به نام He's So Fine رو که شبیه یه مدار ریتمش شباهت داشت به My Sweet Lord، بله، He's So Fine، I'm Gonna Make Him Mine، یه همچین ریتمی داشت. این آهنگی وقتی گروه جورج هاریسون آهنگش در اومد و معروف شد، برایت تونز صاحب این آهنگ دوم یه نامه به این نوشت به جورج هاریسون که تو اگه با ما سازش نکنی آهنگ شبیه ماست و ما سو میکنیم. اینا یه مدار با هم ملاقات کردن که بتونن سازش کنن ولی حاصل نشد و اونا سو کردن در 1971.
بله.
وقتی این لاسود فایل شد بعد از چند سال به دادگاه رسید، جورج هاریسون در این زمان خیلی ناراحت بود چون میگفت من اصلا این آهنگو یادم نیست که شنیده باشم، مثلا من در اون زمان تو انگلیس بودم، این آهنگ تو آمریکا بود،
خودش خلق کرده بودم.
میگه من توضیح هم داد، گفت این آهنگ در رابطه با فلسفه من بود، هاری کریشنا، و من اینا ما تو هندو چنت میکنیم، به قول معروف تکرار میکنیم یه لغتایی رو، من همجوری داشتم با گیتار بازی میکردم و یاد و در دادگاه شهادت داد که من در دادگاه در بعد از اینکه ضبطی داشتیم داشتم با گیتارم بازی میکردم و همین چنت میکردم به اصطلاح اسم هاری کریشنا رو، این ریتم به من اومد اصلا خودش. بله. من از اینا نگرفتم. قاضی بعد از اینکه تمام شواهد رو بر نظر گرفت و بررسی کرد، به این نتیجه رسید که جورج هاریسون نه اینکه مخصوصا بلکه به طور ضمیر ناخودآگاه سابکانشسلی این آهنگو قبلا شنیده بوده، ولی بدون اینکه خودش بدونه موقعی که اون آهنگ دومو داشته خودش میساخته از این آهنگ
الهام گرفته.
آفرین. و بالاخره بعد از البته چندین سال طول کشه، به طوری که خود جورج هاریسون بعدن توی مصاحبه‌ای که سالها بعد انجام داد گفت اگه من بخوام تمام وقایعی که در رابطه با این دادگاه شده بنویسم خودش یه کتاب میشه.
عجب.
و خیلی هم ناراحت بود، به طوری که چند تا آهنگ درست کرد که من از این آهنگ استفاده نکردم. یه آهنگ There is nothing bright about it یه اسم آهنگ تیترش بود There is nothing bright about it، چون برایت تونز اسم اون گروه بود که اینو سو کردن، گفت من اصلا استفاده نکردم. ولی در صورت دادگاه قبول نکرد همه شواهدی که بررسی کرد و یه چیزی حدود $500,000 قرار شد که در اون زمان 30 سال پیش جریمه داد. البته این پول برای ایشون چیزی نبود، چون وقتی ایشون فوت کردن متاسفانه در سال سرطان سال 2001 یه چیزی بیشتر از 100 میلیون پوند $250 میلیون در به قول معروف ثروتشون بود که به در ویلشون رسید به دیگران.
بله بله. بی نهایت ممنونم آقای دکتر داریوش عدلی. دوستان عزیز، ایشون وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، حق اقتباس، کپی رایت، پتنت، ترید مارک و امور حقوقی مربوط به شرکت ها هستند. تلفن تماس با آقای دکتر داریوش عدلی 213-223-2366. اگر اجازه می فرمایید خطوط رو باز کنیم دوستان. 323-520-54-76 323-520-KIRN. آقای دکتر داریوش عدلی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. خطی رو داریم. سلام عرض میکنم شنونده عزیز، شماره خط هستیم، بفرمایید. شماره خط هستیم، بفرمایید.
یه نقاشی بکشه، بعد اینو این نقاشی رو بفروشه، بعد دوباره این همون نقاشی رو میتونه بکشه بفروشه، یا اینکه اینه که به اون کسی که فروخته اون حق رو به هر حال میگیره که دیگه اون شخص نقاش دیگه نقاشی دیگری شبیه اون دیگه
نتونه
بکشه یا ارائه بده.
بله، سوال خیلی خوب بود. ببینید دوست عزیز، اگر این نقاشی که کردیم یه سبک جدیدیه، یعنی یه جوریه که شما اگه اون نقاشی رو بخواییم بفروشین میتونین اون سبک رو بفروشین، ولی اون فروش خود یه نقاشی دلیل نمیشه که شما نتونین تکرار کنین. شما میتونین تکرار کنین، ولی اون شخص خریدارم میتونه با اون نقاشی اونو بفروشه مثلا یا واگذار کنه. ولی اگه شما بخواین اون حق کپی رایت اون سبک خودتونو اون به اون صورت فروش ساده از بین نمیره، یعنی شما هنوزم حق با شماست مگر اینکه اون حق کپی رایت رو منتقل کنین به کسی دیگه به صورت لایسنس.
خیلی ممنون.
بسیار ممنون. متشکرم آقای دکتر داریوش عدلی. 323-520-54-76. آقای دکتر داریوش عدلی، رشته تخصصی شما چه فرقی با وکلای عمومی داره؟
خیلی ممنون خاله زاده. ببین تخصص ما هممون وکیل عمومی هستیم. وقتی که فارغ التحصیل میشیم از دانشگاه، مثل پزشک عمومی میتونیم در رشته‌های مختلف کار بکنیم. هر کی رشته بر خودش انتخاب بکنه معمولا،
بله،
یکی در زمینه ممکنه تصادفات باشه، یکی دیگه در زمینه ارث و میراث باشه، یکی دیگه در زمینه املاک باشه. ولی اونایی که میخوان در زمینه پتنت کار بکنن، ثبت اختراعات، باید به اضافه این که وقتی فارغ التحصیل شدن باید امتحان ایالتی خودشون رو بگذرونن، به اضافه اون باید یه امتحان دیگه هم بدن که بتونن در اداره پتنت هم کار بکنن. یعنی اگر من وقتی با اداره پتنت مراوده میکنم یا صحبت میکنم از نظر با تلفنی یا با مکاتبه میکنم، باید خودم معرفی کنم با اون شماره ثبتی که من دادن. بنابراین مثل یه کنکور دوم میشه به اصطلاح، که بعد اونم ارائه بدیم که در و به اضافه این که البته اونایی که در قسمت پتنت کار میکنن باید یه زمینه تکنیکی و فنی مهندسی
داشته باشن
تا بتونن واجد شرایط بشن که بتونن امتحان ثبت اختراعات رو بگذرونن.
بله، بسیار متشکرم. سلام عرض میکنم شنونده عزیز، آقای دکتر داریوش عدلی با شما صحبت میکنن. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
با من هستی؟
با شما، صداتون پخش میشه.
سلام.
خسته نباشید.
قربون شما برم.
سوال داشتم از حضورتون، میشه تقریبا بفرمایین یه پترن چقدر هزینه برمیداره به ثبت رسیدنش؟
خواهش میکنم از لطفا از رادیو گوش بدیم.
مرسی.
متشکرم.
بله سوال خیلی خوبی داشتن، میدونم که
این من سوالو... هم داشتم این سوالو آقای دکترعلی. بله
دوستان خیلی زنگ میزنن، خب حقم دارن، چون میخوان ببینن که اگه میخوان سرمایه گذاری بکنن چقدر باید به قول معروف متحمل بشن. برای ثبت اختراع بستگی داره به نوع اختراع، به پیچیدگی اختراع و همچنین به طولانی بودنش که چقدر بد نوشته بشه و همچنین به همکاری مختلف با ما. گاهی اوقات مخترعین که میان پیش ما میگن که من یه ایده رو کلن میگن، البته باید بتونن توضیح بدن و بعد ما برایشون کاراشو مثلا جزئیاتش ما بیشتر انجام میدیم. بعضی مخترعین که میان اکثرا کارا رو خودشون انجام دادن و به ما ارائه میدن، بنابراین یه مقدار کارشون کمتر میشه. برای ساده ترین نوع اختراع $5,000 خرجش، یعنی از این کمتر دیگه تقریبا وجود نداره.
بله.
برای مشکل ترین نوع هم که دیگه خیلی مثلا همین اختراعی که الان بهتون عرض کردم که در مورد صدا هست، این پیچیدگی زیاده، یه چیزی نزدیک $15,000 میشه.
بله.
ولی به طور متوسط به اختراع بین حدود بین $7,000 $7,000 بین $5,000 تا $8,000 اکثر اختراعات تو همین حدودا میافتن.
بله. بی نهایت ممنونم دوستان. تلفن تماس با آقای دکتر داروش عدلی 213-223-2366. تلفن های استودیو رادیو ایران 323-520-5476 و یا 520-KIRN. آقای دکتر داروش عدلی، سوالی که الان برای من پیش اومد، اگه کسی یه ایده‌ای داره و میخواد از این ایده به طور قانونی محافظت بکنه و از اون بهره برداری تجاری بکنه، چه کاری رو باید انجام بده؟ قدم های مثبت چی هست؟
خواهش می‌کنم. مرسی، خیلی ممنون. ببینین، برای ثبت اختراع شما باید قبل از اینکه از این یعنی بهترین راهش اینه که شما اول اختراعتون رو ثبت بکنین، بعدا میتونین به بازاریابی یا اینکه برای فروش و یا تولید اقدام بکنین. ولی برای اسامی و علائم تجاری احتیاج به ثبت نیست. همچنین برای کپی رایت احتیاج به ثبت نیست. یعنی کسی که مثلا یه عکسی رو میگیره از یه منظره، کپی رایتی که در اون عکس هست متعلق به اون شخصه، احتیاج به ثبت نداره. همچنین کسی که یه کار هنری کتاب می‌نویسه یا یه تئاتر ایجاد می‌کنه یا یه نقاشی می‌کنه یا حتی یه سخنرانی می‌کنه، تمام اینا بدون اینکه احتیاج به ثبت باشه متعلق به اون شخص که خلقش کرده. منتها اگر همونجوری گفتم در رابطه با اسامی تجاری، اگر شما این ثبت نکنین ممکنه بعداً محدودتون کنن. شما اگه ثبت بکنین، اولا پوشش تمام سراسری میگیرین در تمام آمریکا که این حق متعلق به شماست. بعدم اگه دادگاه بخوایم بریم در رابطه راجب ما الان راجب اسامی تجاری و کپی رایت صحبت می‌کنم.
بله بله.
چون پتنت جداست. اگه بخواید دادگاه برین، حق و حقوقی خیلی بیشتری به شما تعلق میگیره، به طوری که برای کپی رایت اصلا دادگاه نمیتونین برین. اگه ثبت نکرده باشین. در رابطه با پتنت فرق میکنه. اگه شما ثبتش نکنین از دست میدین. یعنی اگه شما یه اختراعی دارین، اون اختراع رو برین تولیدش بکنین یا استفادهش بکنین یا برای فروش بذارین یا به مردم راجبش بگین، بنویسین راجبش، این بعد از یه مدتی، بعد از یک سال تو آمریکا حق شما از بین میره، جاهای دیگه دنیا بلافاصله حقتون از بین میره. هرچند که شما بعداً بگین، بعضی دوستان میان میگن ای من اختراع دارم میتونم الان مثلا میگم باشه بنویسیم، میگه من 3 سال پیش اختراع کردم، میگم دیگه دیر شده. اگه شما البته یه امپروومنتی دارین رو اون اختراع اولیه، شاید بشه امپروومنت رو، ولی نه اون اختراع اولیه دیگه، نه اون امپروومنت رو بشه ثبت کرد. برای خیلی مهمه دوستان در توجه کنن که اگر اختراع ایده‌ای دارن که فکر میکنن میخوان بهره برداری کنن، البته باید مشاوره اولی رایگانه که ببینن آیا ارزش داره یا نداره، همون اول قبل از این که اینو یا راجبش صحبت کنن یا به فروش بذارن یا استفاده کنن در ملای عام.
بله، بی نهایت متشکرم. خطوط ما همه زنگ میزنه. سلام عرض میکنم، آقای دکتر داروش عدلی با شما صحبت میکنن، بفرمایید. 3 دقیقه فرصت داریم. خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر
بفرمایید.
من یه جنسی را از ژاپن می آوردم و یک سال و نیم و با اون کارخونه‌ام قراردادی نداشتم. وقتی من این جنس آوردم، بعد از یک سال ما یه اختلافی با هم پیدا کردیم، اذیت کردن و دیگه من اون جنس رو به من ندادن. ولی اسم اون جنس را در آمریکا اون کمپانی ژاپنی ثبت نکرده. من اینجا اینو به نام خودم ثبت کردم. میخوام ببینم آیا بعدن ایشون میتونه به یه شکلی منو سو بکنه که من قبلا با ایشون کار میکردم و تحت این عنوان و علاوه سو استفاده کرده یا فلان اینا. یا همینقدر که من این اسم الان ثبت کردم اینجا کافیه؟
خیلی سوال خوبیه، لطف کنید از رادیو گوش بدیم.
متشکرم.
ببین دوست عزیز، در رابطه با اسامی تجاری همونجوری که قبلا گفتم ثبت لازم نیست، یعنی اون شرکت ژاپنی که اسمش ثبت نکرده، اسم جنسش ثبت نکرده، بازم صاحب اون اسم و علامت تجاری شناخته شده میشه و میتونه از شما ممانعت کنه. منتها شما اگه ثبت بکنین میتونین اونو محدود کنین به اون ناحیه، به اون قسمت خاصی. البته من جزئیاتش نمیدونم که این در چه ناحیه‌ای و کجا فعالیت میکنه، آیا در تمام آمریکا بودن، آیا در قسمت جنوب کالیفرنیا بودن. اگه دفتر زنگ بزنین خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی کلا اونایی که ثبت نکنن محدود میشن به اون ناحیه‌ای که اون محلی که کار میکنن و بقیه آمریکا مال اون کسی که ثبت بکنه.
بله، بی نهایت ممنونم آقای دکتر داروش عدلی. آیا فرصتی هست که تشریف داشته باشید پاسخگوی شنوندگان ما باشید؟ چون فکر
بله
میکنم که ما دیگه فرصتی
خوشحال میشم.
نداریم. دوستان عزیز دو دقیقه وقت داریم آقای امینی. او چه خوب.
باز مهران جان
سلام. شنونده عزیز بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض سلام خواستم بشید.
ممنون.
میخواستم عرض کنم به آقای دکتر، قانونی وجود داره، قانون کپی رایت برای دومین نیم و وبسایت، و اگه وجود نداره راههای برای جلوگیریش هست یا نه؟ من رادیو گوش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. مرسی. سوال خیلی خوب بود. ببینید خود وبسایت، اسم‌گذاری وبسایت به کپی رایت ربطی نداره، ولی محتوای وبسایت، کارهای هنری که روش می‌ذاره، نقاشی، کارهای هنری، ترکیبات هنری، رنگ‌آمیزی یا هر چی هست، اونا میتونه به عنوان کپی رایت ثبت بشه.
به به. خب پس آقای امینی تموم شد. ممنون و متشکرم. خطی رو داریم که آقای دکتر داروش عدلی لطف دارن پاسخگوی شما شنونده عزیز خواهند بود. دوستان، آقای دکتر داروش عدلی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی، علائم تجاری، حق اقتباس، کپی رایت و پاتنت، ترید مارک و امور حقوقی مربوط به شرکت ها با شما صحبت کردند. دفاترشون در داونتاون لس آنجلس، توکیو و تایوان در خدمت و اختیار شما عزیزان هست. 213-223-2366 تلفن تماس با آقای دکتر داریوش عدلی است. بی نهایت ممنون و سپاسگزار شما هستم.
آقای دکتر داریوش عدلی، ممنون.
بی نهایت ممنون آقای مهران امینی، که دوستان عزیز آگاه هستن که برنامه All Soul Music امشب ساعت 9 تقدیم شما میشه و توجه شما رو به برنامه رنگین کمان تقدیمی آقای حسن خیاط باشی، آقای پرویز فیروزکار و خانم طناز فتحی جلب میکنم. دوستان شب و روز شما خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هزینه برنامه که شنیدید توسط متخصص یا کارشناس شرکت کننده در برنامه تامین شده است. مدیران، مسئولین و آگهی دهندگان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که توسط مجریان، میهمانان و یا شنوندگان این رادیو ابراز می شوند را بر عهده ندارند.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محلل نموده ایم، که همکنون اکثری کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
پیدا کردن خانه‌ای که مناسب شما باشد همیشه آسان نیست، اما پیدا کردن وام مسکن مناسب می‌تواند با چیس بانک و شهره شفیع‌زاده برای شما میسر باشد. چیس بانک طیف کاملی از محصولات وام مسکن را که متناسب با نیازهای شماست ارائه می‌کند. شعبه در والنسیا، کالیفرنیا. پس با شهره شفیع‌زاده با شماره 310-625-6356 310-625-6356 تماس بگیرید.
کلیه محصولات وام مسکن منوط به تایید اعتبار و ملک می باشد. نرخ‌ها، شرایط و مقررات برنامه منوط به تغییر بدون اعلام می باشد. همه محصولات در تمام ایالت‌ها برای تمام مبالغ وام در دسترس نمی باشد. قیود و محدودیت‌های دیگر صدق می کنند. برای محصول وام مسکن با نرخ تطبیق پذیر ARM بهره برای مدت زمان مشخص ثابت می باشد و پس از آن به طور دوره‌ای مطابقت داده می شود. در پایان دوره نرخ ثابت بهره و پرداختی‌ها ممکن است افزایش یابند. نرخ درصد سالانه APR ممکن است پس از تکمیل وام افزایش یابد. JP Morgan و Chase Bank وام دهنده مسکن برابر.
شنوندگان گرامی، با استقبال بی‌نظیر شما از سفرهای کوتاه و خانوادگی، این بار کلاب 670 و VIP تور شما را به سفری به لاس وگاس و دیدار از گرند کانیون دعوت می‌کند. تاریخ این سفر دو روزه 12 و 13 ماه جون و بهای سفر $299 می‌باشد.